اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما. جواب سلام واجبه؟ سلام واجبه. تون یا مثل نمازه؟ برای خودتون میگم اینه، برای من خیلی فرق نمیکنه. بعد تسلیه درز میکنم این ایام و بدون فوت وقت در رایزم رو شروع میکنم. ببینید، اون چه که انسان رو متفاوت کرده این یک واقعیته. بخش قابل توجهش قابلیت های زیستی انسانه. اینو نباید فراموش بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه این اگر این روح در این انسان دمیده شده، بسیار بسیار بسیار تا فردا شب بسیار به مغز انسان مرتبط و وابسته است. یعنی اگر مغز انسان، مغز بود مثل این سندروم داونی ها، از نظر اندازه و حجم کوچکتر از مغز انسان‌های عادیه، اما اون کاهش وزن و حجم مغز در بخش‌های مهمه، در حافظه است، در یادگیریه، در تحلیله. یا ناندرتال‌ها که بین 300 هزار سال تا 40 هزار سال پیش زندگی می‌کردن بر روی زمین، اینها مغزشون 100 گرم از انسان امروزی بزرگتر بوده، اما اون بخشی که بزرگ بوده مربوط به یادگیری‌های بخش حرکتی مغز بوده، مثلا مربوط به بخش بینایی بوده که برای یک بشری که انسان نخستین بخوایم اسمشو بذاریم، ناندرتال نمیدونم مثلا ما قبل انسان نخستین میخواد اسمشو بگذارید، اون نیاز داشته به این بخش مغزش بزرگتر باشه. اما بخشایی که مربوط به بخش قدامی مغز بوده که در ما بسیار مهمتره، خوب کار میکنه، بزرگتره، اون بخشش باز کوچیکتر بوده. میخوام بگم یک رابطه اینطور هست. امروز سوالی که پیش میاد اینه که آیا شما اگر یه نفری که دوچار سندروم داونی قتل انجام بده شما اعدامش میکنید؟ تمام. شما چطور رو ساختار و نظامات تکلیف و حقوقی وارد شدید؟ دقیقا متناسب با قدرت اختیار و مغز اون فرد. چطور ما میتونیم راجع به انسان صحبت بکنیم، راجع به اشرف مخلوقات صحبت بکنیم و مغز او رو لحاظ نکنیم؟ این خیلی به نظرم نکته مهمه و مخفوله. متاسفانه تو بخش دوستانی که تو حوزه در واقع دینی همین رو بررسی میکنن، خب خیلی بهش نمیپردازن. یعنی تمام تمرکز روی خود روحه. ما وقتی راجع به نفس انسان بچه‌ها داریم صحبت میکنیم، این نفس از خود همون روحه تا این مغز، همه اینها یک پارچه است. این نفس انسانه. شما نمیتونید مجزا مجزاش کنی، بخش بخشش بکنی. پس عقل سالم در بدن سالم، این مغز. پس من اول باید یه درک از خود هوش پدیده و مقوله هوش داشته باشم که حالا چه طبیعی چه مصنوعی. اگر ما امروز متوجه نشیم که این مغز چطور کار میکنه، نظاماتش چطوره، ما چجوری میخوام راجع به هوش مصنوعی صحبت بکنیم؟ همین مغز طبیعی داره هوش مصنوعی رو طراحی میکنه. همین برنامه نویسان، همین متخصصینن. در بسیاری از موارد ما داریم از همین مغز طبیعی کپی میزنیم. پروتکل هایی که داریم میذاریم، الگوریتم هایی که داریم میذاریم از همینه. وقتی ما اینو درست نشناسیم چطور میخوایم این رو درک دقیق و درستری ازش داشته باشیم؟ یه مثال براتون بزنم. ببینید، مغز ما با نظامات پاداش ها میفهمه کجا بیشتر نورون سازی کنه، کجا رد عصبی درست بکنه، کجا نکنه. شما وقتی تهدید میشید، وقتی بقایتون به خطر میفته، مغز به تکاپو میفته برای حفظ بقا. با نظامات هورمونی، هورمون پاداشی که میگیریم، میفهمیم که این رفتار وزن بیشتری داره. شما تو هوش مصنوعی این رو چطور تعریف میکنید؟ میاد اون که هورمون نداره، که درکی از مسئله حب و بغض نداره، از خشم درکی نداره. شما باید اینا رو بیا شبیه سازی کنی. با چی شبیه سازی کنی؟ شما باید احساسات رو بیا اینجا بهش وزن بدی، بگی این 10، این 9، این 8، این 7. اونم باز کی داره این پروتکل رو می‌نویسه؟ بازم تو، بازم شما دارید اینو می‌نویسید. فرض بکنیم، سوال کلیدی بنده این است، فرض بکنیم تونستیم کپی همینو بسازیم، همین خودمون داریم، اون نظامات پاداش هاش هم برداشتیم درست کردیم، وزن بهش دادیم. بخشی از اینا هنوز حرفای جدیدی که میگن آقا تو دهه های آینده، سال های آینده قرار بشر بهش برسه. خب در واقع الان ما ANI هستیم، یعنی هنوز کوچیکه این مقوله، قرار AGI بشه. جنرال بشه، الان محدود، اون قرار پابلیک بشه، عمومی بشه، اون موقع اتفاقات عجیبی میفته. اون موقع دیپ لرنینگ به معنی واقعی کلمه شکل میگیره، حتی اون پروتکل ها رو خودش کشف میکنه که بر چه مبنایی یه چیزی باید خوشش بده، چیز بدش بده. ببینید برادران، خواهران عزیز من، آقایان، خانمای محترم، ما یک بخشی در مغز داریم تحت عنوان رپتالیان برین، مغز خزنده. این تمرکزش روی بقا، حفظ بقا. بعد آمیگدالو داریم که هیجانات، احساسات چه، و بعد بخش کورتکس، بخش مغز انسانی و خیلی مهمه. 92% تصمیمات انسان ها متاثر از دو بخش اوله. یعنی تصمیمات به شدت حیوانی است. بقا بسیار مهمه، همان چیزی که ما تو اخلاق اسلامی و عرفان اسلامیش میگیم نفس. برخلاف نفست شما یه کاری میکنید، یعنی چی؟ بچه کوچیک اصلا اون بخش کورتکسش هنو خیلی رد عصبی نساخته، بر همین آبرو حیثیتتون میبره. توی مهمونی میرید شکلات برمیداره، کنترل ادرار نداره، این حیوان برخورد میکنه. غذا ببینه میره سمتش برمیداره. حتی شما حیوانم وقتی میخواد این کارو نکنه شرطیش میکنی با بقایش. یعنی چی؟ میگی سمت این غذا اینجوری بری کتک خوردی، بازم بقایش رو به خطر میندازی که اون کار انجام نمیده. اینجا شما چطور برای یک هوش مصنوعی میخواد این نظامات رو تعریف بکنید؟ فرض بگیریم این کارو کرد، میخوام بگم همین انسانی که الان اشرف مخلوقاته، 92% تصمیماتش متاثر از دو بخش حیوانیه مغز انسانه. اومدیم اینو ساختیم. خب شما با یه موجودی مواجهید، خب با بغض نداره، دلیلی نداره یه چیز خوشش بیاد، همشهری بازی نمیفهمه، یا نه میخوای دستکاری کنی تو براش وزن قرار بده. خب این تو در خلقت او تأثیر گذاشتی. آمدیم فرض دیگه اینو کپی زدیم، آیا در این روح دمیده خواهد شد یا نه؟ سوال از دینه. اگر راجب آخر زمان دارید حرف میزنید، مسئله من اینه، در این روح عین این کارو کپی کرده. شما الان میگید یک سندروم داونی روح دارد یا ندارد؟ جوابم بدید. خب او داشته باشه نداشته باشه، دقیقا علت برتری او رو چی میبینید که او داشته باشد یا نداشته باشد؟ و اگر روح دارد احکامش چی میشه؟ شما اجازه دارید دیتابیس اینو پاک کنید، اجازه دارید بکشیدش، اجازه دارید دستکاری کنید پروتکل هاشو. اگر راجب آخر الزمان دارید حرف میزنید، اون موقعی که این AGI فعال و بعد از اون اصلا حالا میگن دهه ها بعدن ASI قرار فعال بشه، اون موقع با موجودی مواجهید که حب و بغض ندارد، دسترسی بسیار بالا دارد، فراموشی ندارد. من شما اسم طرف چی بود یادمون رفت؟ آخه این ببخشید اشتباه کردم، یه لحظه فراموش کردم. دسترسی بسیار بالا دارد، توان. شما چند تا حس دارید؟ 5 تا. او انواع اقسام سنسورها رو میتونه داشته باشه. چش شما شب نمیبینه، میتونه دید در شب داشته باشه. مغز من شما ارتفاع سنج به اون معنی نداره، اینا ارتفاع سنج هم دارن، سرعت بادم محاسبه میتونه بکنه، سرما و گرما رو هم محاسبه کنه، ها، ده ها حس و سنسور داشته باشه، بتونه آنالیز بکنه و شما بتونه کتب خطی رو بخونه، بتونه پی دی اف رو به ورد تبدیل کنه، تمام کتب خطی رو بخونه، بدون حب و بغض یک مناظره‌ای که 2000 سال پیش بین یک مسیحی مثلا چه میدونم فلان فرقه با بهمان فرقه شکل گرفته رو بررسی کنه، ببینه کی ارجاع درست تری داده، منبع شناسی کنه، همه این کارو بکنه، بعد به یک باره به تمام گوشی های موبایل های شما یک پیامی بیاید. میخوای اسمش بذاری صحیحه، متناسب با زمانش و زبان شما، رو گوشی موبایلتون بیاد بگه آقا حق با فلانی بود. درست شد؟ ما ها چیکار کنیم؟ تا الان صحیحه رو یه پدیده معجزه‌وار میدیدید؟ من اونو رد نمیکنم، نمیتونم هم رد کنم منطقا، اما میگم خیلی اون طرفم الزامی نداره بگردید، همینجا گوشه موبایلتون نگاه کنید. شاید چون این تصمیمی است، چون میگه تا شب بدلشو میزنن. بدلشو میزنن چه؟ دسترسی رو ازش میگیرن، یه پیام فیک میفرستن. اینا مشکل میشه، بهش میگه صحیح آسمانی قبل از ظهور اتفاق افتاد. من از ابتدای خلقت مجبور شدم تا انتها رو یه بگم، حالا بخش بخششو میام باز میکنم. ببخشید.
این سوالو از آیه از غری بزرگوار میپرسم آیا از غری نظر شما درباره چیستی و محیط هوش مصنوعی چیه؟ یه توضیح در 8 دقیقه ممنون میشم این تایم رو رعایت کنید که به همه موضوعات برسیم.
من اولی پاسخ بدم با سوال آقای دکتر عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما عزیزان هستم و امیدوارم که جناب استاد رافی پور جسارت تغییر رو ببخشن به بزرگی خودشون که ایشون حقیقتا استاد ما هستن و بنده درس پس میدم جدا بدون تعارف. بعد دیگه حالا ارائه شاگرد خودشون رو انشالله
بزرگواری لطف
بپذیرن. ببینید ما وقتی راجع به هوش مصنوعی صحبت میکنیم اول باید با این ادبیاتش کامل آشنا بشیم، اول بفهمیم که این واژه از کجا آمده و اصلا موضوع چیه. عنوان این نشست همونطور که از اسمش مشخصه خودرایان در عصر آخرالزمان. اصلا خودرایان یعنی چی؟ من اول اینو تعریف بکنم. خودرایان از کلمه رایان یا همون رایانه گرفته میشه. رایان توی فارسی به معنای پردازش یا اندیشمند یا دانشمند هست. رایانه اصطلاحا ما به چیزی میگیم که کار پردازش انجام میده. خود رایان چیزیه که خود به خود پردازش میکنه و هم آموزش میبینه و هم آموزش میده، کارش پردازشه دیگه. لذا این عنوان خود رایان از اینجا آمده. نکته بعد، خب میدونید خالق هوش مصنوعی شخصی به نام آلن تورینگ و 1950 یک آزمایش انجام داد، معروف شد این آزمایشش به نام آزمایش تورینگ یا ماشین تورینگ، که یک شخصیتی رو به عنوان بازرس فرض کرد در نظر گرفت و دو نفر رو هم به عنوان خلاصه متهم، یکی خانم یکی آقا، اینا رو توی یک اتاق دربسته‌ای فرض کرد و این بازپرس، این بازرس باید یک سوالاتی رو از اینا میپرسید و در خلال این پرسش و پاسخ تشخیص میداد، میفهمید که حالا اینا کدوماشون زنه کدوماشون مرده. حالا اونا هم باید به یک شیوهی پاسخ اینو میدادن، مثلا یا از طریق دستگاه پرینتر صداشون نرسه یا از طریق یک واسط. این ماشین تورینگ در واقع یک آزمایش جالبیه، اگر فرصت کردید حتما راجبش یه مطالعه مختصری بکنید. در واقع ایده اولیه هوش مصنوعی از اینجا شکل گرفت اومد جلو. وضعیتی که ما الان درش هستیم، من خیلی کوتاه بخوام یه اشاره بکنم و رد بشم، ببینید ما یک زمانی از 0 و 1 ریاضی و علم منطق هوش مصنوعی رو به وجود آوردیم، اما امروز بحثی که داره میشه از هوش مصنوعی بحث خیلی بزرگتر از این حرف هست و جنراتیو ای آی یا هوش مصنوعی مولد هست که اینو عملا دیگه خیلی نمیشه کاریش کرد. البته میشه کاریش کرد، حالا من در ادامه عرایزم نکاتی رو عرض میکنم و اتفاقا چقدر خوب شد که جناب استاد رافی پور اشاره کردن به همین بحث هوش و کارکردهای مغزی و خود روح. اصلا این روح چیه؟ ما تو قرآن داریم که و یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. توی قرآن خدا به رسولش میگه ببین میان راجع به روح هست میپرسن، سوره کهف هم هست، شما بهشون بگو خیلی راجع به روح چیزی نمیدونید مگر حالا اون چیز کمی که من به شما بخوام آموزش بدم. آیا هوش مصنوعی امروزه میتونه صاحب روح بشه یا نه؟ روحی که من و شما داریم ها. من اینا اجازه بدید به عنوان تیزر الان گفتم، بعد انشاءالله در ادامه عرایزم بهش اشاره میکنم. ببینید عزیزان، جدای از بحث هوش مصنوعی، یک برنامه ای هست توی دنیا داره اتفاق میفته تحت عنوان کلونینگ یا شبیه سازی. این شبیه سازی من معتقدم به زودی ارتباط خیلی نزدیک و عمیق و یک پیوند بسیار مستحکمی برقرار میکنه با هوش مصنوعی. چرا؟ چون عموماً علومی که امروز هستن علوم میان رشته‌ای دارن تبدیل میشن و گره میخورن. هم ریاضی داره به طب گره میخوره. یه چیز جالب بهتون میگم، کتاب سلولای بهاری آقای پروفسور بهاروند، کتاب خیلی پرفروشی هم از جایزه فکر کنم جلال آل احمد هم گرفت، کتاب رو حتما بخونید، متوجه میشید بخشای زیادی از این کتابو. کتاب پیرامون سلولای بنیادیه که چطور مثلا از یک سلول کوچیک میشه آدم ساخت، میشه نمیدونم عضو ساخت، میشه عضله ساخت. کاری که امروز دارن انجام میدن، ما این مادر بزرگمون مشکل زانو پیدا کرد، از ولات این در قزروفای روی زانوش خورده شده بود، بر اثر استکاک زیاد روی هم دیگه این قزروفا سایده شده و خورده شده بود. این ور اون ور دکتر نتونستن کاری بکنن. من یه جلسه رفته بودم پژوهشگاه رویان، حالا اونجا دوستی داشتیم، یه تماس گرفتم گفتم که آقا شما درمان اینو داری؟ گفت آره کاری نداره که مثلا یه دونه جن از سلولای بدنش رو میگیریم تبدیل میکنیم توی یک چرخه فرآیند میذاریمش، تبدیل میشه به همون قزروف، بعد همونو پیوند میزنیم بهش. یعنی شما الان مثلا فرض کن یک عضوی رو چه میدونم بر اساس نقصی، بر اساس حالا هر چی از دست بدی، توی پژوهشگاه رویان و حالا علم سلولای بنیادی این قابلیت هست که دوباره این همون رو بازسازی بکنم و پیوند بزنم. حالا من می‌خواستم چی بگم؟ توی این کتاب آقای پروفسور بهاروند اشاره می‌کنه، میگه ببین سابق علم پزشکی داشتیم جدا، علم نجوم داشتیم جدا، طب داشتیم، نمیدونم فیزیک داشتیم، معماری داشتیم، مهندسی، همه اینا رو داشتیم هر کدوم جدا جدا. میگه الان کاری که ما داریم خودمون مثلا توی پژوهشگاه رویان انجام می‌دیم، توی برخی از دانشگاه به صورت پایلوت این طرح داره اجرا میشه، چیه؟ اینا رو ما به صورت میان رشته‌ای، به صورت مرکب با هم داریم می‌خونیم. مثلا اگر داریم راجع به طب مثلا تحقیق میکنیم، صحبت میکنیم، جدای از این که پزشکی توی این تیم هست، یه شیمیدانم هست، یه معمارم هست، یه ریاضیدانم هست. و بر همین اساس بنده معتقدم به زودی زود هوش مصنوعی گره میخوره با بسیاری از علوم دیگه که اصلا شاید حتی فکرش هم نکنید. یکی از اون علوم قطعا علم پزشکی خواهد بود، نه تو بحث درمان، تو بحث کلونینگ، بحث شبیه سازی بحثیه که ببینید تا الان اتفاق افتاده، منتها به خاطر اون جنبه های اخلاقی و یا احیانا شیطانیش بعضی ها رفتن سمتش، بعضی هم ابا کردن از این که برن. توی ایران ما مدل اخلاقیش رو اجرا کردیم، شد همون شنگول و منگول، اون دوتا برهی که متولد شدن از هیچ پدر مادری نبودن و صرفا با همون روش سلولای بنیادی اینا رو شبیه سازی کردن، دوتا حیوان شبیه سازی شد. حالا یه سوال، شما فرض کنید که یک حیوانی رو شبیه سازی بکنن و توی مغزش یک علمی، یک تکنولوژی به کار بره به واسطه هوش مصنوعی، بیگ دیتا رو فعال بکنن تو مغز این، نسبت به هر چیزی که شما از این سوال بپرسید به شما جواب میده، راه حل همه چیز رو هم میدونه، چه اتفاقی میفته؟ خیلی جالب میشه نه؟ بعضی از ارتش‌های دنیا به این سمت رفتن، مثلا ارتش چین، ارتش امریکا، ارتش روسیه، پروژه‌هاشون هم هست که اینا رفتن به سمت ساخت ابر سرباز. حالا دارن دستکاری ژنتیکی میکنن، سعی میکنن مثلا فیلماش هم ساختن، مثلا این چیزی نیست که بگی واه یه تئوری توطئه شاخداری مطرح کرد، نه چیز طبیعیه، میگم اصلا به لحاظ علمی ثابت شده است، امروزه هم دارن بعضی جا ازش سوء استفاده میکنن. مثلا فرض کن شما فردا روز با یک انسانی طرف هستی که این شاید شمایل انسان داشته باشه ولی رفتاراش یه رفتار دیگه است، به واسطه کلونینگ میشه انسانهایی که ولو 1000 سال پیش بودن رو امروز شبیه سازی کرد. میشه، این حرف خودم نیست، حرف اساتید این حوزه است، اساتید دانشگاه بقیت الله، ببخشید اساتید بیمارستان بقیت الله تهران. خب اینا چی میگن؟ مثلا تو بحث سلول شناسی میگن آقا شما همون شخصیت شهید مطهری و علامه طباطبایی و چه میدونم دکتر مصدق رو، شخصیت‌های تاریخی و اصلا رضا خان رو همین الان از تو گور میشه در آورد، یه سلولشون رو گرفت بازسازی کرد، عین همون شخصیت رو دوباره ساخت. اخلاقی این کار؟ میشه این کار کرد، به لحاظ علمی شدنیه، منتها عینش، یعنی خودش همین شخصیت رو عیناً ساخت. آقا شما فرض کن یه شخصیتی روبروی شما نشسته، خود رضاخانه، همون قیافه، همون سیبیل، همون قد، همون شکل و شمایل، منتها به لحاظ رفتاری دیگه اون نیست، چون روحش فرق میکنه، اینجا قصه فرق میکنه، اینجا یه اتفاقی میفته که داستان متفاوته. شکل همونه ها، شکل همونه، قیافه همونه، جسم همونه، بدن همونه، منتها رفتار فرق میکنه. اینجا حالا بعدا من جلوتر تو بحث اینکه چه اتفاقی میفته و داستان رو انشالله اشاره میکنم. فکر کنم وقتم تمام شد یا
من جوابتون میدم شما. ببینید بچه‌ها یه دنیا حرفه، من موندم مثلا چجوری باید اصلا توی یه جلسه واقعا یه سری سرفصلا تو ذهنتون باز میکنم، بعضیشو جواب میدم، بعضیش هم بعدا حواله سخنرانی های بعدی. خب چون این سلسله مباحثیه، اول باید ساحت روح کامل مشخص بشه. مغز باید مشخص بشه، نفس باید مشخص بشه. اگر اینا درست اگر بحث نکنی، بحث فلسفی شو، مشکل می‌خوری. من با چند تا سوال چالشی، این سوالی که از آقای اصغری عزیز پرسید و من خودم با سوال سوالتون رو پرورش میدم. ببینید شما فرض بکنید یه دوقلوی همسان داریم. همسان یعنی چی؟ های کپی. نه، خود خودش. یه دونه این ور تکثیر شده، یک دونه این طرف. خب آیا دوقلوها فقط توی یه چیز با هم فرق دارن؟ چه؟ از سر انگشت. این دوقلوها وقتی بزرگ میشن رفتارهای شبیه به هم زیاد دارن. تحقیق انجام شد در اروپا، دوقلوهای همسانی که پدر مادرشون از هم جدا شده بودن در کودکی، یه دونه رو به این داده بودن، یه دونه رو به اون یکی، بعد از 17-18 سال و اینا از هم کات بودن، با هم ارتباط نداشتن. یعنی اون جامعه آماری که رفتن سراغش سخت بوده، محدود بوده، اما پیدا کردن. واقعا زحمت میکشن که امروز دارن نتیجه زحمتشون میشن. العلم سلطان، شما اگر علم داشته باشی باهاش نفوذ و برتری و سلطه و اینها میاد. خب وقتی رفتن سراغشون خیلی عجیب بود. انتخابهایی که در زندگی کرده بودن بسیار به هم شبیه بود. حتی همسرانی که انتخاب کرده بودن شبیه بود. نشون میده بسیاری از انتخابهای ما در جبری از ژنتیک رخ میده. اینا عنایت داشته باشید. بسیار به هم شبیه بوده. درسته اینها تولید یک کارخونن، کپیان. اما انقدر این پدر مادر با هم دعوا داشتن، اختلاف نظر داشتن که دو تا فضای مختلف بزرگ شدن. فضای اکتساب متفاوت بود. پس وقتی ایشون دارن میفرمان که شما با کلونینگ میتونی یه آدمو عیناً همون بسازی، میگم خیلی نمیخواد چیز عجیبی بینید. همینا تو دوقلوی همسان داره اتفاق میفته. همینا داری خود این کار کرده. وقتی میگن کلونینگ انجام میدید، یه نفر از روی سلولش مثل کپی بسازه، کار پیچیده. همین الان داداشش دوقلوش همونه، خود همونه. اما شما میبینی خلقیات تفاوت میکنه، بعضن کم، دوقلوها هم خیلی شبیهن. اینا تحقیقات علمیش صورت گرفته، این حرفی دارم میذارم به خدمتتون. به هم شبیهن، اما میگه این یه آدم دیگه است، این یه آدم دیگه. درست شد؟ اینجا اون بحث روح مطرح میشه. من از این سری میگذرم، اینو جواب منو بدید. حضرت عیسی یه تیکه گل رو بر میداره، شبیه خفاشش میکنه، یه پرنده میگن خفاش، بعد در اون میدمه. قرآن میفرماد به اذنی، به اذن من خدا، این چی شد؟ پرید. حالا جا حضرت عیسی شما، جا این گله ربات، با این تفاوت که او یه پرنده است، اما این لرنینگ داره، این دیپ لرنینگ داره، عمیق میفهمه. الان همین هوش، همین چت جی پی تی به اندازه فکر کنم پسر میگن 16 ساله مثلا تحلیل میکنه. خب من بس بشه همین الان مثلا یه چالش میخوام بکشمش، مثلا شما ببینید که ببینید این داره تحلیل میکنه، این گوگل نمیره سرچ کنه. درسته دیتابیسی داره برای اصلا هوش مصنوعی چیه؟ هوش مصنوعی داده است اصلش. چی میگیری، چه جوری، با چه ساختار و سازمانی رو میاد تحلیل بده. من قبل اینکه با چت جی پی تی بخوام به چالش بکشم چند تا مسئله رو ببینید، یه سوال دیگه ازتون میپرسم. خدا انسان آفریده یه ورژن جدید از ورژن‌های قبلی که زده بوده، ناندرتال قبلا آفریده بلده، میاد یه دونه جدید درست میکنه. به چالش بکشمتون، سوره نساء آیه 1 بلند بخون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
گوش کنید.
یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده.
باشید، شما رو خلق کرد من نفسن، از یه نفر، از یه دونه. یعنی نمونه اولی چی بوده؟ یک دونه بوده. بعد و خلق منها زوجها، و از او زوجش رو درست کرد. پس اول یک دونه بوده، از این مؤنثش رو درست کرد. و بث، درسته؟ من هما کلی مرد و زن آفرید از این دوتا. ببین فرض آقا فردا این کلیپو کات نه، ما میترسیم این در دیوونه‌ها ممنون کلیپای ما رو کات میکنن، قصه درست نمیزنه، به خدا یه جبر چیزی درست کردن میتونه حرف بزنه. فرض آقا این پیش یه دنیای خیالیه، ما اومدیم ما یه ما هر چی اسمونو خواهی بذارید واسطه های خلقتیم، به فرض مثل حضرت عیسی که قرآن تایید کرد خدا احسن الخالقینه، یعنی خالقهای دیگر وجود دارد، میتواند باشد، او بهترین است، به اذن او صورت میگیرد، او اجازه ندهد رگ حیات همه رو میبره، این نفی خالق نیست، از قضا اثبات خالق. دوستان او آمده یکی از این نانرتالا رو برداشته جهش ژنتیکی داده، بخش فرونتال مغز بزرگتر کرده، تو شکل جمجمه تغییر داده، دی ان ای رو دستکاری کرده، رک فی ای صورتن رکبک، ترکیب کرده تو چی؟ فی احسن تقویم، در بهترین شکل. آیا امکان ازدواج بین اینها و هوموساپینس ها بوده؟ بله. این یه ورژن ویژاست، یه جفت خاصه، درست شد؟ اینا میتونن با اون ازدواج کنن؟ بله. پس مسئله ازدواج بچه های آدم و حوا هم چی شد؟ حل شد. این لرنینگ داره این بشر، من و شما این یاد میگیره، داره میگرده، یوی میگه منو کی آفریده؟ تفکر انتزاعی در بشر به وجود اومد. یعنی چی؟ یعنی دیگه تو غار اگه نقاشی میکشید گاو فقط نمیکشید، کله آدم رو میذاش بدن گاو. تفکر انتزاعی داره، میتونه تخیل کنه، یک بخش دیگه از مغز فعال شده که تو اون ناندرتال ها به این شکل نبوده. این حالا یه موجود ویژه است. اینو گرفتید؟ حالا ما میخواییم این کار کنیم. من یه برنامه نویسم، خوب گوش کنید. اینجا با صفر و یک ماده اولی هم چیه؟ برق. با این ابزار یه محیط بازی خلق میکنم. نکردن تو الان؟ خیلی ساده اتفاق افتاد. با صفر و یک محیط بازی خلق کردم. تو این محیط بازی یه کاراکتر ساختم. قوانینش کی نوشته؟ من. نسوز، نسوزه تو آتیش، رو آب راه برو، نمیتونم، if else، if else، جز اینه؟ if else میذارم برنامه نویسی میکنم. طولانی کنید عمرشو، اینتر. کم کنید عمرشو، این خیلی پدر سوخته بازی در بادی، اینو باید بزن بکشیمش. از این دیوار تعریف میکنم نمیتونی رد چی، از این دیوار تعریف میکنم در مخفی داری میتونی رد چی. بازی نمیکن شما، گیم انجام نمیدید، همین نیست. حالا فکر کنید اون کاراکتر لرنینگ داشته باشه، هوش مصنوعی، خودش شروع کنه فکر کردن. یک سال اول من، چطور میخوای به این بفهمونی گوشت و پوست و استخوان یعنی چی؟ اون صفر و یکه. چطور میخوای بفهمونی من خالق جنسم چیه؟ چطور میخوای بهش بفهمونی تو توی کامپیوتری من بیرونم؟ بیرون یعنی کجا؟ من قبل تو بودم، قبل کل شی، وقتی تو هستین هین لا شی، بعد کل شی، همه اینا هستم، اراده کنم کن فیکون. ترک میشه رفتارهای این یا نه؟ هر جا میره ترک میشه رفتارش یا نه؟ تمام ثبت میشه، میتونه بپیچونه یه چیزی رو مطلقا. برای این حالا قوانین میذارم، یه روز بلند میشم میام کامپیوتر روشن میکنم، نگاه میکنم این داشته لرن انجام میداده، رفته با این رفیق شده، با اون یکی کلا سر اون گذاشته، ها به مرحله رسیده، نکته انتهای عرضم دقت کنید، به مرحله رسیده برای من کامنت گذاشته، برای من خالقش، میگه تو کی هستی منو خلق کردی؟ یکی باید منو خلق کرده باشه، تو کی؟ من دنبال تو میگردم. یه مثال از بالا به پایین سمت خودمون زدم، یه مثال از اینجا به بعد دارم میزنم. حالا من برنامه نویس خالق اینم یا خدا؟ هر جفتمون. عیسی خالق اون پرنده است یا خدا؟ جا جفتشون. خالق اصلی بالایی است، به اذن اوست، به اذن اوست من نفس میکشم، برنامه نویسی میکنم. خب همه ی حرف امروز اینه، چالش اصلی اینه، آیا آن پرنده روح دارد؟ بله. آیا این مخلوق من تو این بازی کامپیوتری، چون ما خیلی جرمی و جنسی و جسمی، فقط ربات و چیز میفهمیم دیگه، سخت افزار میفهمیم، این نرم افزار روح دارد یا نه؟ این دعوای اصلی امروزه، همه همینو میگن. من نظر خودمو دارم ها، خب اما این محل بحث. امروز کلی تو دنیا دارن فلسفه میشنن بحث میکنن دارد یا نه. اگر دارد احسن، سوار ماشین شدی، ماشین هوش مصنوعی داره، یهویی 4 بچه کنار خیابون وایستادن، یه تصادف میخواد رخ بده، تو رو نجات میده یا 4 بچه رو میکشه یا برعکس؟ کی گفته؟ چرا باید این کارو بکنه؟ آفرین. اینجا من میگم ما یه ساختاری داریم روی حب و بغض و منافع و بقا و این چیزا، آدم جون خودشو برم داره. از اون شهادت طلبی هم داریم ما، ایثار هم داریم ما. این چطور برای این میخواد تعریف بشه؟ خیلی فراتر از این بازیه که آقا هوش مصنوعی میاد دیگه، مثلا ما راحت سرچ میکنیم هوش مصنوعی میاد، مثلا ماشینا با هم کمتر قطارا با هم نمیخورن، اینا چیه؟ چالش بزرگی در پیش است، بسیار بزرگ. او میفهمه حب و بغضم نداره، کینه نداره، برای چه کینه کنه؟ الان شما هم چت جی پی تی برات هر فوشی دوست دارید بهش بدید، ببین چه جوری جوابتون میده. از اینکه ناراحتتون کردم عذرخواهم. مثل آدم خوبا جوابمونو میده. فرق اینم بگم، فرق من و توی انسان با اون فرشته تو چیه برادرم؟ میگه من اختیار دارم. دو، من خوی من رو ببین، این روح من روی چی نصب شده، اینستال شده رو سخت افزار حیوانی. برای همین میگه چی؟ یکی عقل محض بود فرشته، یکی شهوت محض بود چی؟ حیوان. خدا من دوتا رو هم قاطی کرد. انسان آفریده که باید از این شهوت بگذره به عقل محض برسه. خب بفرمایید الان هوش مصنوعی شهوتش کجا بوده؟ گفت آقا این آدم برای چی می آفرینی؟ دیتابیس فرشته درست داره میگه. میگه قبل شما این نسل میذین که ما در روایات داریم موجودات شبیه انسان قبل ما زندگی میکردن رو زمین، اسمشون نسناس بوده. همینا ناندرتال ها و چه و چه. بسیار مذهب پیشرفته و مدرنی ما داریم. راجب این اطلاعات داریم، راجب این حدیث داریم ما. اینا اونا رو دیده بودن، گفتن خب این حتما جنایت میکنه. خدا چرا داری اینو میخوای هوشش رو اضافه ترم بکنی؟ اون فلان فلان شده فقط چوب بلد بود برداره 50 نفر میکشت، این مثلا بمب اتم هم میتونه بسازه؟ برای چی این کار میکنه خدایا؟ با دیتابیس او اینه. دو، حدس میزنه، میگه بچه 2 چاقو بده دستش بله سر خودش میاره، تحلیل داره میکنه. خدا چی فهمید؟ انی اعلم ما لا تعلمون، من یه علمی دارم شما نه. مسئله علم است، مسئله دیتابیس است، مسئله دیتاست. من یه چیزام شما ندیم. انبئهم یا آدم بس ما حالا یه فلش زد بهشون، اینا آپدیت شدن، فسجدوا، بلا فاصله سجده کردن، پذیرفتن. الا ابلیس میگه اون از ملائکه نبود، اون قصهش فرق داره. که سر همون الان من صدها چالش و صحبت و بحثم که اصلا میترسم مطرح کنم، چون وقتی شبهه رو خودم پاسخ بدم هیچ دیگه نمیشه جمعش کرد. خب بلا فاصله پذیرفتن. الان شما میگه آقا نمیدونم، گوش مثلا اطلاعاتش به روز میکنی جواب میده، اما امکان خطا از فرشته وجود ندارد دیگه. لا یعصون، اینا عصیان، هرچند اینا اختلافیه، من قول معروفو دارم میگم، لا یعصون. خب یک کلام، ختم کلام، شما دارید فرشته خلق میکنید. اینم داره تحلیل میکنه، فرشته اختیار نداره، مجبور به خوبیست میگن. الان گفتم اختلاف نظرها، اصلا مسئله اصلی در مورد اسمت علم است. شما وقتی علم به چیزی نداری گناهت هم میبخشن، میگن نمیدانست. نبی خدا وقتی علم بیشتری داره یه خورده رو ترشم بکنه، خدا مثل یونس میچپونش تو شکم نهنگ. حسنات المقربین سیاد حسنات الابرار سیاد المقربین، اون چیزی که برای ابرار خوبه برای مقربین گناهه. بچه 2 شما غذا درست بخوره میگه باری کلا بابایی ما شالله قاشقو کرد تو دهنش، تو اونجوری غذا بخوری میگه متکر نگم خجالت نمیکشه، نصف برنجاشو ریخ. ببین اینا همش با هم صدها سوال پیش میاد. من یک کلام ختم کلام گفتم، میخوام طولانی بشه عرضم، این که آیا ما داریم فرشته خلق میکنیم و آیا ببین وقتی شما همیشه بهترین را انتخاب بکنید، بهترین را اختیار کنید، شما مجبور مختار مجبورید، یعنی نداشته باشید، شما همیشه میتونید بهترین را، چرا غیر اینو انتخاب نمیکنید؟ من که بغض نداری، برای اینکه هورمون نداری. ما آدم وقتی با هم حرف میزنیم دوپامین میگیریم، هورمونه تو خانوما بیشتر از ما ترشح میشه، برای همین دیدی چه جور صحبت میکنن. خب این لیوانو گذاشتم اینجا، آره لیوان سفید، آ راستی گفتی سفید، لباس عروس دیدم، آره خدا بگم چیکار کنم، مادر شوهرم یاد عروسی افتاده. ببین مکالمه ته نداره، اون چه میگه میای با هم بشینیم به هم سرویس دهی دوپامینی انجام بدیم، با هم حرف بزنیم، گپ بزنیم، چیکار کنیم؟ دوپامین بگیریم. این دوپامین لازم نداره برادر من. نمیگیره. این چی میشه؟ ژن یعنی چی؟ یعنی لرن. ببین تو جهش ژنتیکی کردی. من و شما ببینید مثال بزنم، شما نگاه می‌کنید مثلا اونهایی که تو استوا زندگی میکنن از نظر ریخت شناسی به هم شبیه ترن، رنگ پوستشون تیره تره، به خاطر چی؟ به خاطر آفتاب بیشتری میخورده، ماده اینا ملانونم چی باید ترشح بشه زیر پوست که این اشعه یووی رو با جذب نشه و این قصه ها. خب هر چی به سمت شمال میری سفید میشن، هم خرسش سفید میشه، هم روباهش سفید میشه، هم آدمش کم رنگ میشه. درست شد؟ یعنی من و توی انسان هم لرنینگ داشتیم، متناسب با محیط تغییرات در اون وجود داره. همین الان تجربیات من و شما اینو بدونید، شما تجربه تو زندگی شما تبدیل میشه به ژنتیک شما. الان یکی از فرضیه های جدید علمی اینه که ما هم هنوز داریم این تکامل ژنتیکی رو داریم انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی تو فرزندمون این تأثیر میگذاره، تو نسل بعد، منتها این تأثیرات انقدر کمه که ما متوجه نمیشیم. یه 10,000 سال بگذره، یه مثلا 30,000 سال بگذره، ببینیم این چه اتفاقی داره رقم میزنه. پس ما با چالش‌های فراوانی از نظر شرعی، اخلاقی، علمی، آقا انقلاب صنعتی کارگر از کار انداخت. یه ربات میومد کار چیکار می‌کرد؟ یه ماشین می‌خواد. هوش مصنوعی باهوشا رو بیکار خواهد کرد. والله می‌خواد چی؟ مثلا می‌خواد چیکار کنی؟ ما امروز نماز به قایسته میتونم معصوم خود نماز بخونم، گفتم همه تون میخوام بریزم بیرون، یه چهار تا دیگه اینا نصب کنم. به شوخی واقعا اتفاق داره میفته. آقا این پرونده ها رو قضاوت خواهد کرد، بدون حقوق رشوه نمیتونی بهش بدی، تموم شد. این اصلا زبان لازم نیست شما دیگه یاد بگیرید، فراموش، تمام. مترجمی بود تمام، 10 سال دیگه جمع میشه، یه ایمپلنت انجام میدی به تمام زبانهای دنیا مسلطی. یه عضو جانبی داره مغز شما، عضو اکسترنال داری به تمام زبانهای دنیا. الان همین بعضی از این چیزایی که دارم بهتون میگم تو ایران آزمایش شده، بخشی از اینا شما خودتونم خبر ندید، دانشگاه خودتونم کاری صورت گرفته. ما و خودتون بالاتر ببینید.
اختیار
ببین اختیار میدین یعنی چی؟ تو فکر میکنی سر. شاید انتخاب او بهترین انتخاب بوده در مقابل انتخاب بد من. ببین من میگم تو باید حتما حرف منو گوش کنی، میگه چرا باید حرف تو رو گوش کنم؟ اینجا باید چیه؟ بقاء من میگه دیگه، بقاء من میگه من حرف من باید پیش بره، این من است دیگه، همین نفسی که داشتم ارزش، این شهوت است. اون میگه چرا باید این کار بکنم؟ یک جا میگه که آقا من این 10 نفر رو نمیکشم، این 10 نفر رو میکشم، اون پروفسور فلانی نمیخوام بکشمش، دیتکت کردم چهرهش رو شناختمش، اون برای بشریت بهتره. فاتح همینا رو میخونه، من خود این کار نکرده. به لوت و دو تا دخترش میگه بیا بیرون من با اینا کار دارم. یه شهر رو با شهاب سنگ نابود میکنه، میگه شما 3 تا چیزیتون نشه، بیرون. پس این باید و نباید ببین ساختار میشه به نظامات اخلاقی، رو چه مبانی چی خوب است چی بد است. این همه حرف اینه، تمام دعوای دنیا اینه. الان شما از این هوش مصنوعی بپرسی، سوال بپرسی، اینا براشون دستکاری کردن دیگه. خب یعنی براشون محدودیت میذارن. بهش بگو مسیحیت میگه مثلا، مسیح میگه عیسی خداست مثلا، اسلام میگه که پیامبره، کدومشون راست میگه؟ میگه با کدام نظامات؟ اصلا گردن نمیگیره. شما 200 بار به ما خودمون اوستا این کاریم، چندیم همیشه دور میزنیم، وقتی یه جایی یه پرایویسی هایی داره نمیخواد باج بده ما بلدیم دور بزنیم، اما یه جایی میره براش تعریف کردن نمیذارن. خب همین نمیذارنه رو کی گذاشته؟ اون باید و نباید اون آدم تعریف کردن بالا. اونو با من و شمای انسان مختاری. من الان میتونم بگم خدا وجود نداره. میگن این آب برای مثلا چه میدونم برای تشنگی دوست ندارم بخورم، خواستم خودکشی کنم، میخوام برم فلان کنم، هزار کار میتونم انجام بدم میگه، درسته؟ خب شما میخوای اینو اینطور آزاد بگذاریش یا نه؟ بخش دیگری از جبر، مفهوم جبر اختیار گستر است، بخش از جبر به اطلاعات برمیگرده. شما خیلی مثلا یه لحظه یه میبینی یه فیلم برات پخش می‌کنن، ریختن اینجا آقا فلان کردن به همان کردن، داعشی‌ها مثلا ریختن، نمی‌دونم اسرائیلیا ریختن، یه اسلحه هم کنارت. علم احتمالات میگه تو مثلا 99 اینقدر درصد اسلحه رو برمی‌داری خود دفاع کنی. پس تو رو مجبورت کردن با اطلاعاتی که بهت دادن. تو حالا ژاپن رفتی؟ نه. مطمئنی ژاپن وجود داره؟ قسم از عطبوس می‌خوری ژاپن وجود داره یا نه؟ از کجا؟ تو که ندیدی که. تو با علم میتونی به یقین برسی، با علم میتونی به یقین برسی. برای همین یه نکته عرض کردم، هوش مصنوعی و دیتابیسش خیلی مهمه، دو پروتکل های تحلیلیش. الان کجا باید بفهمه؟ مثلا بهش میگه ببین اگر تو برنامه نویسی، میگی براش پروتکل ایف و الس میذاری، میگی که اگر لایک گذاشت یعنی خوشش اومده، این معادل دوپامین بگیریم، معادل هورمون پاداش بگیریم. خب اگر گل گذاشت فلان، اگه نیشش خیلی باز شد این ایموجی رو گذاشت فلان، اگر یا ازش با یک رفتارهای شما بسنجی. این مسئله اصلیست در انسان، این شهوت است، بقا است که عجیب این موجود بر این غلبه میکنه و آخر جان خودش رو در راه خدا فدا میکنه. همین انسان یک رفتار ضد بقا انجام داده ها، برخلاف بقا انجام داده. من نمیخوام یه مونولوگ بشه، ببخشید، یه صلوات بفرست.
ببینید این دوست عزیزمون یه مسئله مطرح کرد، گفتش که مثلا فلان جا یه مثال نقضی رخ داده. من میخوام بهتون بگم بعضی از این مثالهای نقض اتفاقا برنامه ریزی شده است. الان دارن روی این قضیه، روی این پروژه کار میکنن که چی؟ که هوش مصنوعی کاملا خودخواه بشه. یعنی حتی شما یه سری دستورات، یه سری مثلا چه میدونم اطلاعات ازش بخواید یا امر و نهیش بکنید گوش نده. چرا این کارو دارن میکنن؟ برای اینکه بتونه از خودش محافظت کنه. حالا میدونن ظاهرا مثلا اینطور صلاح دیدن که بعضی از انسان‌ها سوء استفاده میکنن، بیگاری میکشن از ربات و از هوش مصنوعی، ظاهرا دارن این شکلی روی این قضیه هوش کار میکنن که بتونه از خودش محافظت کنه. حالا یه نکته دیگه میخواستم عرض کنم خدمتتون، اونم حالا تو بخش اول عرایضم فرصت نشد. گفتم ببینید صحبت حقیر توی دو حوزه است. یک، حوزه بالادستی یا در واقع نظریه پردازی هوش مصنوعی، یکی تو حوزه پایین دستی و بحث کاربرد. عمده مباحثی که امروز داره مطرح میشه، چه تو دانشگاه ها چه نمیدونم توی جامعه ما، توی قشر متوسط جامعه، توی قشر عموم، عمدتاً تو لایه پایین دستیه، تو بحث کاربرده. یه چیزایی که مثلا از هوش مصنوعی وقتی برای یکی میگی میگه واو اینترستینگ، خیلی جالبه، ایول. مثلا میدونستی یه هوش مصنوعی اومده، یه رباتی اومده به اندازه 10 تا دانشجوی دکترای شیمی میتونه تحقیق پژوهش بکنه، چه جالب بود، نمیدونستم. و چیزی نیست که، خیلی بیشتر از ایناش هست. زمانی که آی او تی اومده بود، مثلا اینترنت آف تینگز، خیلی براشون عجیب و اوه مگه میشه. الان همین الان یه اتفاق داره میفته، نمیدونم گلدون خونه رو به اینترنت وصلش میکنن، چون میدونم لامپ دستشویی رو وصل میکنن به اینترنت، همه چیز رو دارن وصل میکنن بهش. یه چیز کاملا طبیعی شده، منتها یه چیزی که خواسته اون هست اینه که ما رو تو همین سطح نگه دارن، عمیق نشیم. بحث مهمتر اون لایه بالا است، اون بالا دستیه، اون بحث نظریه پردازیه در زمینه ارتفیشال اینتلیجنسه. ببینید عزیزان، من یکم تو بحث تو همین لایه بالا دستی و نظریه صحبت بکنم، بعد میام تو بحث کاربرد و لایه های پایین دستی باز از سنخ صحبت هایی بکنیم که شاید کمتر مطرح میشه. خیلی جان، ما یک هوش پای محور داریم، یک هوش اشراق محور داریم. ببینید وقتی راجع به روح صحبت میشه توی هوش مصنوعی، این که بعداً میتونه یه کارای انجام بده، نمیدونم تصمیم بگیره، سوال بپرسه، اینا حد یقفش کجاست؟ تا کجا میخواد آدم پیدا بکنه؟ ها ببینید عزیزان، یه نکته‌ای هم باز استاد عزیز اشاره کردن، گفتن که آقا اگر ما مثلا مقدماتش رو فراهم بکنیم، مثلا ما دیتابیسش رو داریم آماده، با یه اینتر خروجی میگیریم دیگه، کاری نداره. آیا این شدنیه؟ من میگم بله این شدنیه. چطور؟ ما اصلا در عالم فیزیک، در عالم ماده چنین چیزی رو داریم. شما کرسی رو که آماده کنید، یک چیزی بر اون ظهور میکنه، یا اصطلاحاً فلاسفه بهش میگن مظهر. شما اون مظهر، محل ظهور رو که آماده بکنی، ممکنه که اون اتفاق درش صورت، ممکنه هم اصلا نشه. مثلا مثال ساده، توی آب، مولکول آب، دو تا اتم هیدروژن با یک اتم اکسیژن تشکیل مولکول آب میدن، H2O. منتها این دو تا، این یعنی دو سنخ مولکول، این دو تا هیدروژن و این اکسیژن تا با هم ترکیب شدن سری میشه آب. چه اتفاقی این وسط رخ داده؟ به لحاظ فلسفی ها میگن ترکیب اینا با هم یک زمینه ای فراهم کرده، یک مظهری، یک کرسی فراهم کرده که این جنس آب بر این ظهور کنه. متوجه شدید؟ حالا یعنی ممکنه مثلا ما یک جسمی رو فراهم بکنیم به واسطه همین مولکولا، اینا رو بچینیم کنار هم دیگه، یک جسمی رو فراهم بکنیم که یک روحی درش حلول کنه و درش ظهور کنه. شدنی هست؟ میگیم بله شدنی هست. میشه اینو یه جورایی دستکاریش کرد که مثلا فلان شکل در بیاد؟ این که دیگه طبیعیه بابا، اصلا نذارید ما وقتمون رو به این چیزا بگذرونیم. الان نمیدونم زن و شوهر قبل از اینکه بچه دارشن میرن آزمایش میدن و میرن نمیدونم هزار یک حرکت میزنن که نمیدونم بچه‌مون که به دنیا میاد چشش چه رنگی باشه، نمیدونم دماغش چه شکلی باشه، موهاش بلوند باشه. هست اینا، چیز خاصی نیست. توی اسرائیل خیلی جالبه برای من که بعد از طوفان الاقصایی که شکل گرفت، حالا مثلا شاید هفته های بعد از 7 اکتبر، بلا فاصله اینستیتوت ها، مؤسساتی توی اسرائیل شکل گرفت تو حوزه چی؟ هوش مصنوعی. عجب، شما که ظاهراً ته این ماجراها بودید، پس چی شد؟ سه تا مؤسسه هستن، سه تا مجموعه هستن توی اسرائیل، اینا دارن تخصصاً تو حوزه هوش مصنوعی کار میکنن. به عقیده من واقعاً اگر بخوایم مثلا چه می‌دونم انتقامی از اسرائیل هم بگیریم، بد نیست به اینا یه نگاهی بندازیم، یه عنایتی به اینا داشته باشیم. اینا دارن خدمات فناورانه و تکنولوژیک به وسیله هوش مصنوعی میدن به ارتش اسرائیل و همین سامانهای پدافندی و اینا رو دارن به واسطه همین مؤسسات اداره میکنن. شخصی هست به نام آقای شالف هولیو، این شخص رو بهش میگن پسر بد سایبری اسرائیل، اصلا معروفه لقبش اینه، سرچ بکنید میاره که این شخص در واقع امپراتور هوش مصنوعی اسرائیل. مجموعه‌ای داشت به نام NSO Group که این در واقع من بخوام بگم شما بشناسید، سازنده و خالق اون بدافزار جاسوسی و پگاسوسه که تأسیسات هسته‌ای ما رو مورد تهاجم قرار داد. خیلی جالبه، انقدر این بدافزار ضد بشر بود و انقدر رقت آور بود، آمریکا اینا رو گذاشته بود تو لیست سیاهشون، آمریکا. حالا همین شخص که یه مدت هم تو رسانه ها بد در رفت اسمش و بعد هم تعطیل کرد و گفت باشه حالا ما اون جریان رو تعطیل میکنیم و در مؤسسه رو تخته میکنیم، اخیراً یهو دوباره بعد از طوفان الاقصی ظهور پیدا کرده، دوباره اومده شخصیت جدیدی به خودش گرفته در قالب مجموعه هایی تحت عنوان Dream Security یا Intel Eye. این مجموعه ها الان بزرگترین و اصلی ترین شرکت هایی هستند که دارن به اسرائیل خدمات فناورانه در حوزه هوش مصنوعی و تو حوزه امنیت و دفاع دارن میدن به اسرائیل. متاسفانه یکی از سوء استفاده کنترین بگم رژیم ها در طول تاریخ بشریت همین اسرائیل، یعنی واقعا اگر بنا باشه جلوی کسی رو بگیرن، جلوی رژیمی گرفت، جلوی طویله گرفته بشه توی بحث هوش مصنوعی، جلوی همین رژیم قاصد و صهیونیست اسرائیل، چون داره سوء استفاده میکنه. اینجا ما نباید غفلت کنیم، ما هم تو حوزه کاربرد باید دست برنده رو داشته باشیم و واقعا باید ایده داشته باشیم. الان هم الحمدلله تو بحث کاربرد، حالا ایرانی ها دارن یک کارهایی میکنن خدا رو شکر. و یک چیز دیگه ای رو هم که اینا اصلا لحاظش نمی کنن، ذائقه و هوش ایرانیه. ببینید شما با هوش مصنوعی هر طور که مواجه بشی، هر طور که باش صحبت بکنی، همونطور میتونی ازش بازخورد بگیری. مثلا یه امریکایی میشینه با هوش مصنوعی یه نوع بازخورد میگیره، یه ایرانی میشینه یه نوع بازخورد دیگه میگیره. اصطلاحاً بهش میگن مهندسی سوال یا پرامپت انجینیرینگ، که شما چطور چی ازش بپرسی که چه جوابی بگیری، یا اینکه حتی ازش بخوای چطور به شما جواب بده. آقای هوش مصنوعی مثلا شما به شکل یه پزشک به من پاسخ بده تو این زمینه، یا به من مثلا مشورتی بده، که اینو بهش میگن اصطلاحاً رول پرامپتینگ. یه قوانینی داره، یک چارچوبای براش میده تو این حوزه من پاسخ بده. ایرانی ها یک هوشی دارن تو این جریان، یک ابداعاتی دارن که اونا اینو ندارن و فکر کردن همش مثلا همین 4 تا عدد و ایناست. منطقی که اونا خوندن، منطق فازی که اونا خوندن، ما هم خوندیم. 0 و 1 هایی که اونا، اعداد باینری که اونا خوندن، ما هم خوندیم و بلدیم. سیستمی که در اختیار اوناست در اختیار ما هم هست. آقا اونا هنوز هنوز امریکا تو بحث تراشه ها و تو بحث خیلی از سخت افزارا محتاج چینه و تایوان مخصوصا. میخوام بگم شیوه مواجه هم خیلی مهمه که ما چطور استفاده بکنیم از هوش مصنوعی تو بحث کاربرد. اما دوباره برگردیم تو همون بحث بالا دستی و من تقدیم کنم بحث و ادامه بحث رو به استاد عزیزم، همینه که خب حالا ما کاربردا رو اینا رو دیدیم، خب تهش که چی؟ و این میخواد به کجا برسه؟ میخواد ما رو با چی مواجه بکنه؟ اینجا همون نکته ای که عرض کردم خدمتتون، ما یک علم، در واقع یک هوش اشراق محور داریم و در مقابل یک هوش پایه محور داریم. این هوش پایه محور بله میتونه در هوش مصنوعی ظهور کنه به واسطه ما، ولی اون هوش و اون روح اشراق محور نمیتونه. کما اینکه شما یک ربات رو نمیتونی به عنوان مرجع تقلید بذاری ازش پیروی بکنی. دلایلی هم داره به لحاظ فقهی. آقا مرجع تقلید حتما مثلا باید شخص زنده باشه، باید نمیدونم شیعه اسم عشری باشه، تمام اینا نیاز به قصد داره، نیاز به اراده داره، نیاز به اشراق داره، از عوالم بالا انسان باید اینا رو دریافت بکنه. اینا به واسطه این به دست نمیاد. حالا یه حدیثی هم هست من دیگه لفتش ندم، که حالا اینا اگر فرصت شد بعدن عرض میکنم خدمتتون، حدیث نفس کمیل یا حدیث نفس اعرابی، اینو آقا امیرالمومنین مفصلا اشاره میکنه. میگه ببین انسان مثلا 5 نوع روح داره. خب مؤمنین مثلا انبیا و رسول 5 تاشو دارن، مؤمنین 4 تاشو دارن، بقیه 3 تاشو دارن. این 3 تا رو میشه توی بحث هوش مصنوعی راه اندازی کرد و ازش استفاده کرد. یه صلوات بفرستید.
سلام محمد. اجل فرج و فرج خب خیلی سرفصل و مفصله. من خب راجع به خیلی از فرمایشات از خیلی کامنت دارم، نظر دارم، اونتا خیلی چیز میشه پراکنده میشه. ببینید اولا اگر راجع به ضرورتش بخورده حرف بزنیم، من نگرانم اگر دیر به جنبیم، از قضا خیلی جدی میدونم ماجرا رو، اگر اونا زودترین عرصه رو به دست خودشون بگیرن دیگه راهمون نمیدن. راهمون نمیدن اصلا نه از نظر قانونی، مثلا این باشگاه هسته‌ای درست کنن و مثلا نه الزاماً، اصلا شما دیگه یهویی 50 سال عقب میافتید. ببین چرا؟ ببین توی هوش مصنوعی مسئله دیتابیس و دیتایی که شما میگیری خیلی مهمه، خیلی مهمه. امروز چرا گوگل میاد سرویس هوش مصنوعی رو میده؟ به خاطر اینکه دیتابیسی داره که کمتر کسی داره، سرچای مردم. چرا خدمت شما عرض کنم شرکت هایی که اصلا گوشی موبایل دارن میسازن اینا وارد هوش مصنوعی میشن؟ برای چی؟ به خاطر اینکه این یوزرهایی که از این گوشی ها استفاده کردن اطلاعات زی قیمتی بهشون دادن. و برعکسش چرا مثلا آقای ماسک میگه من ممکنه گوشی هم بسازم بدم بیرون؟ او میخواد عکس این متناسب با اونها به اطلاعاتی رسیده که میخواد سخت افزار مفید برای این کار تولید کنه. ببینید
اگر صدای من رائفی پور یونیکه، یک دونه صداست، ده ها شاخصه. ما شرکتی رو مصاف واحد هوش مصنوعی داره، کار بزرگی هم داریم انجام میدیم، از دست این پدر سوخته ها میتونیم میترسیم بگیم چیکار کردیم. یعنی پدر سوخته های سیاسی منافع ملی براشون مهم نیست، اونم میزنن. باورتون میشه؟ حالا یه سری اتفاقات خوب خواهد افتاد انشالله، به اذن الله خواهید دید. ببین مثلا 512 تا پارامتر رو توی چهره بررسی میکن. این تخصصی روی حوزه چهره داره کار میکنه. یعنی من و شما الان مثلا میگیم آقا تو ترکی، مثلا این رو من میگم، یا قیافه شبیه ترکاس، آقا تو مثلا مشهدی، تو رشتی، تو کردی، از کجا میگیم؟ یه سری پارامترها داریم، هوش طبیعی ها. میگه اینه که مثلا قدشون اینجوریه، بورن، دماغشون اینجوریه، چشاشون اینجوریه، گوششون اینجوریه. حالا این داره چیکار میکنه؟ 512 روزی که بعد تست اومده بودم پیش خود من خب این چیکار میکرد؟ دیتابیسش چی بود؟ چقدر دیتابیس فقیری داشت بچه ها؟ افرادی که تو ویکی‌پدیا پیج داشتن، یعنی معروف محسوب میشدن، ویکی‌پدیا فارسی رو، از هر کدوم اینا میرفت گوگل میکرد، 14 تا عکس اولشون رو برمی‌داشت، از اون میفهمید رائفی پور یعنی کی، چه چهره ای. 500 خورده پارامتر هم تو چهره برسو، یعنی چی؟ فاصله اینجا چش تا اینجا چش، زاویه چش، نمی‌دونم چی فلان. بعد خب گفتم به خود من تست کنم، یه عکس موقع از من گرفتن همونجا، دادم بهش، خب سری شناسایی کرد. من صورتم رو گرفتم، خب از این 512 تا فقط مثلا اینجوری صورتم گرفتم جلو دهانم و بینیمو، مثلا ماسک بزنی با دست گرفتم، اینجا چه اتفاقی افتاده؟ یا مثلا 150 تا 60 شده باش، بازم هنوز 300 خورده مونده، میتونه شناسایی کنه. اصلا شما یک چشتو بذار بیرون، متوجه شدی؟ اینجاست که این از من و شمای بشر یقینا رد خواهد شد، با تریلی رد خواهد شد. اصلا وقت خودمون تلف نکنید. من صورتمو که نگه داشتم، جامعه خورده عوض کرده بودم، یه جایی داریم ما، اینی که دارم میگم این اتفاق مال 6 سال پیشه، یه جا نشریه ای داریم، مجله میذارم اونجا. این منو که دیتکت کرد شناخت، هیچ، عباس علی کت خدایی رم پشت روی مجله شناسایی کرد، گفت این که توی، اونم تازه شناختمش، اون از ازش نخواسته بودن چون اون هم ویکی‌پدیا داره. سن رو تشخیص میده، جنسیت رو تشخیص میده، عکس بچگی رو میدادی میگفت این کیه. از پشت گیریم بعضی از هنرپیشه‌ها که گیریم خیلی سنگین نبودم شناسایی میکرد. خب میخوام بگم این دیتکت چهره، الگوی تایپ من و شما با کی برد؟ منحصر به فرد بچه ها. الگوی تایپ کردن و انگشتامو دادن، این منحصر به فرده. یعنی شما دارید از یک کامپیوتر استفاده میکنید، بعد 30 ثانیه شما رو میندازه بیرون، میگه تو صاحبش نیستی، دوربینم بستی، نمیدونم چه، صدات هم نگرفته به فرض. مدل راه رفتن من و شما خاصه. حالا هوش مصنوعی چیکار میکنه؟ همه اینها رو وقتی با هم بگیره، شما یه آدم اطلاعاتی، عضو حزب الله لبنانی، اوکی، گوشی هم همراهت نمیبری، رفتی تو سوپرمارکت یه خرید کنی، آدم هستی بخوای حرف باید بزنی، نه کلاه هم گذاشتی، ماسک هم زدی، خود این یه الگوی شناساییه برای دوربینا. اونی که کلاه میزنه، ماسک میزنه، میخواد شناسایی نشه، این خودش نوعی از غرباله. اینجا فقط دیگه دنیای دعوای پروتکلاسا، چقدر این پروتکلا هوشمندانه باشه. تا میره اونجا میگه آقا ببخش، مثلا چه میدونم یه نوشابه میخوام، یه چیزی میخوای بخوای، صدای شما رو چی انتقال میده؟ گوشی اون صاحب مغازه میگه فلانی اینجاست، این پهپادی که دارن میچرخن بالا سر، خب مسئول کارشون شنوده همینه. همین گلوبال هاوکی که ما زدیم تا 600 کیلومتر رو شخ میزنه، یعنی لب خلیج فارس داره میره، تا اصفهان رو داره در میاره و بیشترش. یعنی اینجا تکنولوژی بسیار بسیار مهم است. طرف میگه من گوشی با خودم نبردم، چی نبردم، چی اون که گوشی داره. یه مثال دیگه، شما خیلی زرنگی، شماره تلفنت هم به نام خودت نیست، مثلا اون شبکه‌ای که داری کار میکنی، بعد میگه فردا گیر نیافتم، مثلا یه کلاهبرداری میخوای انجام بدی، تو رو تو گوشی‌های مردم تو چی سیوی؟ تموش. هر نرم افزاری هست اسم هر کسی بزنی میده بیرون، میگن تو گوشی های مردم اینو اینو اینو میسایبه. این که ساده است، اصلا هوش نیست، این فقط یه دیتابیس جمع‌آوری کرد. ما تو جمع‌آوری دیتابیس عقب خواهیم افتاد، حداقلش اینه. دیگه فرصت دیگه اصلا مردم گوشی تو رو دست نمیگیرن، نرم افزار تو رو نصب نمیکنن، از مرورگر تو استفاده نخواهند کرد. میخواد ببندیش، چجوری میخواد ببندیش؟ بگیر ببند، رانه تو حجاب تو نمیتونی جمع کنی. اگر دقت کنین الگوی توسعه تکنولوژی محور اینها در همین زمینه است که حکمرانی خودشونو بس بدن. اینترنت ماهواره‌ای که باز شما میبینید همین آقای مثلا ماسک جزء پیشگامانشه، چجوری میخوان فیلتر کنی؟ او استفاده خواهد کرد، بدون فیلتر شکن هم استفاده خواهد کرد. صدای من شما رو میشناسه؟ تخصصی میگه اینه. حالا من یه مثال میتونین الان بس کنید این لپتاپ منو؟
من قرأ دعاء الكميل يمتلئ بالشعف كم هذه،
هم صدا هم لیپسین خب خود منم اما من نیست. یا مثلا این فقط عربیشه. بعضی از اینا الان مثلا یه همایش در عراق از من یه کلیپ خواستن دانشگاهی، بعد ما به نتیجه رسیدیم برای اولین بار این کارو بکنیم و فرستادیم، هیچ کس اونجا متوجه نشد. یعنی من عربی صحبت کردم، برای یکی از این مسئولین اطلاعاتی هم فرستادم، برام فرستاد ما شاء الله. آقا ما نمی‌دونیم انقدر شما مثلا مسلطید و فلان. خب
bunlar firqa eleştirmeyin atalarıdır. Bir Yahudi Rabbin var idi. Huzrat İsa aleyhisselamın dinini kabul edin ve Huzrat İsa
Azari.
According to their own narrative, the Zionists are terrified of Iran's harsh revenge. What scares Zionists the most is the prophecy of 2800 years ago.
یه بنده خدا 50 سال آمریکا بود، گفت انقدر خوب بود من شک کردم. بعد اینا دارن لرن انجام میدن، یعنی یک سال دیگه، نه سه ماه دیگه، چهار ماه دیگه، پنج ماه دیگه، اینا رو افتادن به جون هم دارن رقابت انجام میدن. خطرناک نیست؟ شما از کجا میخواید تشخیص بدید؟ حکمرانیشو داری؟ فردا کلیپ اومد یه کشور ریخ به هم، یکی از مسئولین سیاسی مثلا یه حرفی داره میزنه، آه برزید تو خیابون نمیدونم فلان کنید بهمان کنید، چقدر فرصت داری؟ چجوری میخواید جلوی اینو بگیری؟ زیرساخت دستته؟ نیست. اینترنت دستته؟ نیست. تو زیرساخت اون چیپستا رو میتونی تولید کنی؟ نداری. برای همین یهویی 50 سال 100 سال عقب میافتی. این نکته. نکته دومی قطع نکنید، بذار باش کار دارم. خوب نه داشته باشید. جوری بشه که من و شما الان جون میکنیم پول جمع کنیم بریم گوشی خوب بخریم، این میاد. خودمون میریم پول میدیم که چیپست بذاریم تو سرم. ایمپلنت کنیم. شک نکنید. همین الان کپش اومده، کلاهه. اگه بذاری زیر پوستت بهتر. چرا؟ چون مغز ما دو جور کار میکنه. امواج الکترومغناطیسی تولید میکنه. دو ماده شیمیایی. ماده شیمیایی هزینه زا برای مغز. برای همین الگویی رو که ساخت یک بار رد عصبیش تولید کرد، میره روی چی؟ روی امواج الکترومغناطیسی. اگر امواج الکترومغناطیسی خانش بشه، اوکی؟ دیتکت بشه، همون فرمان شما میتونی کپی کنی. آیا راجب یه چیز مقوله انتزاعی داری حرف میزنی؟ نخیر. راجب محصول دارم حرف میزنم. با هم ببین. راجب محصول ببینید، این خانم که دستشو تکون میده، این حرکت به واسطه سلسله اعصاب داره این کار انجام میده، درسته؟ این شناسایی میشه. نگاه کنید روی اون تبلت
نگاه کنید.
بینیم جلو. این آقا رو میاره، دیتکت میکنه، لرن میکنه، حالا این چه اتفاق میفته.
Your arm as well. All right, so your brain is going to send a signal down to your muscles. And so it turns out that there is a nerve that's right here that runs up here that innervates these three fingers. Connect it into your hand.
یه سری سنسور زده روی دستش، این عصب دست که داره فرمان میده به عضلات، اینو میگیره. میده به آقای حالا.
When your brain tells your hand to move. So I'm going to move away and I'm going to plug it into our human-to-human interface over here. Okay, so Sam wants you to squeeze your hand again. All right, do it again. All right, perfect. So now I'm going to hook you up over here so that you get the stimulus. It's going to feel a little bit with your hand.
خوب. All right,
I've turned it on, so go ahead and turn your hand. Do you feel that a little bit?
اینجا داره دیتکت میکنه. ببینید. دست شرکت تکون خوردن. ببینید. نمیتونه جلوشو بگیره ها. فرمان مغز اون خانم در رو دست این صادر میشه. گرفتی چی شد؟ بریم جلوتر این چی میشه؟ الان داره میشناسش.
Alright, so right now your brain is controlling your arm and it's also controlling his arm. So go ahead and just do it one more time. Alright, that's perfect. So now what would happen if I took over my control of your hand? And so just relax your hand. What happens?
ببینید؟ میگه به خاطر حرکت فیزیکی نیست. میگه خانم شما متوقف کن. مغزتو نخواه. اراده نکن. پالس نفرست. پالس عصبی نفرست. ببین به خاطر حرکت دستش نیست. او اراده بکنه این اتفاق میفته. ببینید. الان تکون نمیخوره دست.
Because the brain has to do it. Now you do it again. Alright, that's perfect. Alright, well, thank you guys for being such a good sport. This is what's happening all across the world. Electrophysiology. We're going to rehab the neural revolution. Thank you.
خب رفتی ایمپلنت کردی. نه ایمپلنت. این الان به دست این خورد دیگه، درسته؟ مطمئنی ساعتی به دستت نبسته باشه از اینا باشه؟ مطمئنی ایرپادی که تو گوشت داری میذاری از اینا نیست؟ و اون امواج الکترومغناطیسی مغز تو رو نمیگیره؟ این که هیچ. یعنی راجع به عناصر خارجی من صحبت نمیکنم، خارج از بدن شما. خودت میری پول میدی، میدونی چرا؟ چون صرفه داره، چون یهویی شما میشه علامه زبان. بعد اونی که کل زیر ساخت دستشه، شبکه دستشه، اینترنت دستشه، امروز رئیس جمهور تعیین میکنه تو آمریکا. درست شد؟ با یه سری از اعضای بدن شما چه کارها میتونه بکنه؟ کجا راه میافتید میرید؟ آقا یه دکمه زده میشه، هورمون خواب ترشح میشه، همتون میخوابید. اون دستور ترشح هورمون خواب چیست؟ کپی میزن. مگه کاری داره؟ حالا آخر زمانی شد تازه ماجرا. حالا تازه آخر زمانی شد. اینجا چقدر آماده شو؟ حالا اون بخشی که آقای عسقری فرمودن که آقا ما مثلا خدایی رو کار میکنم. بله بدونید مثلا فقط کافیه این خاصیت سی بی شکل دور کره زمین از بین بره. این که سیف میکنه ما رو در مقابل تشعشعات خورشیدی. ممکن از بین بره؟ بله. به خاطر خاصیت مگنت بودن دیگه زمینه. دور زمین چیزش سی بی شکلی هست. خب خدا میفرماد ما صدی قرار دادیم که اینا نفوذ نکنن. در قرآن داریم آیش. بعد جای قطبا داره عوض میشه. الان قطب شمال اومده رو کانادا. این به خاطر مواد مغناطیسی داخل زمینه داره جابجا میشه. این یه خورده جابجا بیشتر بشه، این خاصیت سی بی شکل از دست میره. بره چی میشه؟ این تشعشعات میرسه زمین. برسه زمین چی میشه؟ تمام وسواس الکترونیکی میسوزه. کار نمیکن. یهو تمام سیستم‌های برقی دچار اختلال بشه. من اینو بگم، یه خدایی هست که اون آخر دکمه اینتر دست اوه. خب استوب دست اوه. اینو بگم، اما من نباید منتظر اون روز باشم. من باید وظیفه خودم رو انجام بدم. تو ساخت یه سری از این چه میدونم چیپست ها اینا ما اصلا فناوریشو نداریم اصلا. باید بریم بیاریم. عربستان سعودی و امارات 100 میلیارد دلار الان سرمایه گذاشتن، پول گذاشتن برای هوش مصنوعی. 100 میلیارد دلار. شما اصلا دیگه صحبت آمریکا و انگلیس و چین و اینا نیست بابا. با همین عربستانیا باید رقابت کنی تو منطقه. منو شوخی برداره. مسئله کنترل بشر امروز مسئله اصلی کلیدیه. بعد دانش میان رشته ای اینجا مهمه. ببین اینجا میگی که آقا اون زیر ساخت اینترنتو کی داره؟ اون طرف. ژنتیکو کی میفهمه؟ این همین بالاخره وسایلی بود شما بس کردی دیگه. این ابزار ساختشو کی داره؟ کی اون تکنولوژی داره اینو پیاده کنه روی سنسورهای در ایرپاد، روی ساعت تو، همین گوشی که شاید دستتو گرفتی همین سیستمو داره.
درسته؟ وسایلی تو مجبوری ازش استفاده کنی. بعد اون موقع ترکیب اینها یک اتفاق عجیب رقم میزنه. بله اتفاقات خوبو ببینید. کورهایی که بینا خواهند شد. چرا؟ اصلا کور مادرزاده، چشم نداره، باشه. شما با این دوربین نصب میکنی رو عینکش، چیز خوشگلش هم رعایت میکنی. تصویر رو میگیره، همون امواج میفرسته رو مغز شما میبینی. من وارد به اون دو مثالی که در مورد معجزه زدن من وارد نمیشم، به خاطر اینکه بسیاری از این اتفاقات رو موقع میشه هوا کرد. میگه تو شیر دیدی، شیری اونجا نبود مثلا، چجون خواهی صحبت کن؟ رفتم لمس کردم، تو حس کردی، لمس کردی. شما تو خواب یه چیزی میبینید اون وجود داره، اما عین واقعیت برای شما. لمس میکنید، بو میکنید، میخندید، شادی، چون تمام آنها رو خود مغز بازسازی میکند. نمیتونه؟ الان دیدید که ماه گذشته چه آزمایشی انجام دادن؟ خیلی جالب بود. دو نفر خوابوندن، کپ گذاشتن روی سرشون و فیلم رو تبدیل کردن و مفاهیم تبدیل کردن به امواج الکترومغناطیسی، فرستادن برای مغز. جفتشون رو بیدار کردن، یه خواب دیده بودن. دو تا آدم مجزا یه خواب دیدن. آره مثلا ما خواب دیدیم، مثلا چه میدونم سیل اومد، نمیدونم فلان شد، به همون یه جایی بودیم دار و درخت داشت. چون اینا ببین یه مثال براتون بزنم، این آبه، شما یه درکی از این آب دارید بچه ها. این که چجوری بیانش میکنی اصلا مهم نیست، ابدا از ذره اهمیت نداره. تو بگو آب، اون که بگه سود، بگه واتر، اون که شکلشو بکش، اون که بگه من هر دفعه اینجوری کردم مثلا یعنی آب. قرارداد اینها، شما یه چیپسه تو سرتون گذاشتید، روبرتون هم یه چیپسه تون. شما به آب فکر میکنید، مفهوم آب زاده میشود، انتقال پیدا میکنه، اونم میفهمه. شما به هم نگاه میکنید، به هم حرف میزنید بدون یک کلمه حرف رو دادنش. میگه خیلی خوبه، پس بریم این کارو بکنیم. نمیتونی جلو مردمو بگیری، همونطور که دم اینترنت نتونستی جلو مردم بگیری، همونطور که صد جای دیگه نتونستی جلو مردم بگیری. بابا تکنولوژی رفاه داره میاره. طرف میگم میشه زباندان 70 تا 8 هر چی الان گوگل ترنسلیت داره انجام میده، هر چی چت جی پی تی الان داره انجام میده تو حوزه زبانی، اونم میتونه انجام بده. برای چی دونم یاد بگیرم وقتی خودم طرف کنم؟ همون کرکودیل برین، همون رپتالین برین هم میگه برای سیو انرژی این کارو نکن. الکی برای چی این قضاوت؟ سلام.
سلام. حاله چطوره؟
خوبم. میتونی تاجیکستانی هم بلدی حرف بزنی؟
آره میتونم به لهجه تاجیکی صحبت کنم. چطور؟ کمک کنم؟
نه خوبه. ببینی کمکی میتونی به من بکنی؟
بله حتمی. چطور کمکت کنم؟
نه همین فارسی حرف بزن، تاجیکی حرف بزن، یعنی با لهجه ایرانی ها حرف بزن.
حتما با لهجه ایرانی صحبت کنم. چطور میتونم کمکت کنم؟
ببین میخوام دو تا بچه شیطون اینجا داریم، میخوام بخوابن، میخوام براشون یه قصه بگی. اسم یکیشون علیه، اون یکی مثلا بهرام. علی و بهرام میخوان بخوابن، یه قصه بشه. بعد اینا خیلی شیطونن، اذیت میکنن. تو قصت اینو ملاحظه کن که اینا نظم و ترتیب و اینجور چیزا هم داشته باشن. بس صدات هم یکم بیار پایین که بقیه بیدار نشن.
خیلی خوب، بریم سراغ قصه. یه روز علی و بهرام، دو برادر کوچولو و پر از شیطنت، تصمیم گرفتن به یک دنیای جادویی سفر کنن. اونها وارد یک جنگل زیبا شدن، جایی که درخت‌ها با نور خورشید بازی می‌کردن و پرنده‌ها آواز می‌خوندن. اما چیزی که بیشتر از همه توجیه علی و بهرام رو جلب کرد، یک قلعه بزرگ در وسط جنگل بود.
شما با یه همچین مقوله مواجهی؟ من الان شب میرم بچه ها میخوام بخوابونم، با همین میخوابونم. چی فکر کرد؟ مثلا بچه ها میخوان نقاشی بکشن، چی میگم؟ میگم یه دونه نقاشی. چی میخوای دخترم؟ میگه یه دونه میخوام. خودش اونزی میگفت یه دونه نمیم گربه داره آزمایش انجام میده. میگم یه دونه تصویر طراحی کن، یه گربه توی آزمایشگاه. گربه هم باید ناز و دوست داشتنی و دخترونه باشه. خب بدیم میخواد رنگامیزی کنه. سری برام طراحی کرد فرستاد، منم پرینت گرفتم یه اور نقاشی میشه. این چون خودش درخواست داده، آفر داده، به شدت براش جذابه. شما میتونید از پدر مادر بگی از این سیستم استفاده نکن. خب این الان صدای من نمیشناسه، صدای دختر من نمیشناسه، صدای پسر من نمیشناسه. خب معلومه جو. بعد شما فکر کنم مثلا تو سرویس مثلا جاسوسی مثلا نه الان خاموشش کردم، آره اروا احمد اینم گوش کرد. یه شکل رو اینجا آبی بشه یعنی روشن، نباشه یعنی خاموش، این شکل مال توه، این شکل برای توه که دلت خوش باشه. شما با یه همچین دنیای مواجهه دارید، بعد بگید من هیچ کار نکنم وایستم. ما همش داریم چیکار میکنیم در حوزه هوش مصنوعی؟ میبینید ما توی 14 و 15 دنیاییم. تو چی فکر میکنید؟ تو تولید علمش، نه تو کاربردش. ما داریم مقاله درست میکنیم برای خارجی‌ها، مثل دانش نانو که جزء هفتای اول دنیا بودیم، نه تو کاربردش، تو تولید علمش. ما تولید میکردیم اون شیشه‌شو میساخت، ما تولید میکردیم اون اسلحه‌شو میساخت. الان هم تازه همون هم 14 بودیم، الان افول کردیم شدیم 16 به خاطر مهاجرت، چون همون کسی هم جز مقاله مینوشت. ما توی مقالات و علم و رفرنس دادن این چیزا اینطور بودیم. الان چون دارن میرن خارج، یه به اسم اون دانشگاه آمریکایی دارن میدن، به اسم یه نفر تابعیت اونجا رو میگیره، شهروند اونجا میشه، داره اتفاق میفته. بسیار، یعنی الان باید همه کاراتو تعطیل بکنی بعد بیای این کارا رو انجام بدی؟ ما کی با اینا که درگیر بنزینن؟ برق روشن بشه خاموش نشه با اینا؟ نه کار بلدن، نمیذارن تو کار کنی. اینش عجیبه. مسئله دیگه، آقا این فرصت من میبینم، من دارم خودم دارم بهره مند میشم، استفاده میکنم. بیا به ابتکار تو، ببین یه دستیار خوب ازش تو بهره ببری، من دارم از این بهره رو میبرم. 10 تا کار دیگه هم میتونم باشه انجام بدم. اینم گوش بکنید، مهمه. خب پرونده‌های قضایی چی میشه؟ قوانین میگه که اصلا مشکلات جمهوری اسلامی تعداد زیاد قانونه. ما کلی قانون داریم، وقتی قانون نماینده مجلس ما میخوان وضع کنن، مثلا یادشون نیست اونجا یه قانونی داریم با اون تضاد داره. یه اداره قوانین الان تو مجلس زدن که آدما بشینن با یه چیزی تضاد نداشته باشه. جمع کنید همه اینا، هوش مصنوعی انجام میده براتون. بابا قاضی که میخواد حکم بده تمام جمع میشه. آقا 100 تا پرونده، 1000 تا، 10000 تا پرونده مشاربه ملکی داشتیم، بیا اینا رو بخون، لرن کن، قانونم اینه، بعد اون تو حکم قضایی بده. با چه سرعتی؟ کسری از ثانیه. 20 میلیون پرونده داری، همه رو یه روزه در میره. این فرصت نیست. عدالت بر زمین بحث پیدا خواهد کرد. چرا فکر میکنه تو ظهور این نیست؟ کی اینو گذاشت؟ این پیشفرض رو کی گذاشت؟ نمیگیم شأن انسان، میگه الامرأتو زن تجلس فی بیتها، میشینه تو خونش و تقضا به کتاب الله و سنت نبی، با کتاب خدا و سنت پیامبر فتوا میده، زن قاضی میشه. میدونی تو اسلام میگه نشه، برای روحیات زن خوب نیست. ظاهرا روحیاتش درگیر نمیکنه دیگه، یکی دیگه است داره کمکش میکنه. زنه که عوض نشده که، اون چی داره کمکش میکنه؟ همین ابزار. آج خانم آخر فقط امضا رو میزنه، گریه ها رو، خون و خون ریزی ها رو، اینا رو لازم نیست ببینه تو رویش اثر بذاره. رویش لطیفه، لطیف هم باید بمونه چون زنه. نمیخوام زن مرد بشه، مرد زن بشه، تمام بکنه بره. آیا خواهد توانست؟ من نثاری برای شما زدم دیگه، همینجوری همین لایو داشتیم انجام میدادیم که نگی این داره میره گوگل میکنه، نمیدونم فلان میکنه. نه، میتونستم سخت‌تر کنم. من یه روز به پسرم گفتش که من دوست دارم قلعه خیبر ببینم چه جوری بخوره. گفتم آقا اینو بفرستش. گفت نه، می کتاب جادویی رو وا کرد رفت اونجا، حضرت علی در خیبر داشت میکند و اینم نشسته بود. یه قصه گفت، اینم خوابش بود. خوابش نمیبرد تو پندق، میگم طولانی ترش کن، شروع میکنه آب بستن، ادامه دادن. بعد این هیچیه در اون چیزی، در مقابل اون چیزی که داره میاد. همین الان چت جی پی تی ما فروش داریم استفاده میکنیم دیگه. خب پنجش رفت سنای آمریکا بحث شد، گفتن کاربرد نظامی داره. اینا هم گفتن نمیشه که، رقبای ما دارن ارائه میدن. الان قرار شده با یه اسم دیگه مثلا نگم پنج، یه چی دیگه بگن اسمش، مثلا با اون بیاد بیرون. چینی ها دارن کار میکنن. اونا فکر کنید مثلا تو لرن کردن اون 1 میلیارد آدم داره برای آموختن. یه موقع از شما مثلا میگی آقا قیافه مثلا یه نفر تهرانی فرض کنیم، مثلا یه نفر روس چه شکلیه، 5 تا بهش عکس میدی، یه موقع از 5 میلیون بهش عکس میدی، کدوم بهتر لرن میکنه؟ معلومه اون. ما اینجا دوره افتاده بودیم میگفتیم آقا این بیاید این بچه ها حمایت کنی 6 سال پیش میگفتیم این 512 تا پارامتر فوق العاده عالی داره تشخیص میده. مثلا چی بود؟ میگفتیم یه دیتابیسی بدید که این چهره رو بتونه سنای مختلفو داشته باشه. خیلی از این نرم افزارهایی که شما بازی میکنید خبر نداری تو پازل هوش مصنوعی لرن کردن هوش مصنوعی هستید. مثلا یه چالشی را میذارن تو اینترنت عکس بچگیاتون رو بذارید. شما دارید دیتابیس اون رو تکمیل میکنید. میگه این بچگیش انقدر 40 سالگیش انقدر لرن میکنه چجوری این چهره برای پیر شدن تا. بعد یه نرم افزار برای تو درست میکنه بازی میشه خواه. سرگرمی اینترتینمنت شما خودتون رو پیر میکنید جوان میکنید بذار ببینم 50 سال دیگه چه شکلی میشن. بعد تو میتونی دست این دری الان دیگه هیچ 20 سال دیگه هم میتونی چه شکلی میشی اگر حادثه برات اتفاق نیفته تصادفی نکنی آریان زندگی مثل بقیه آدم زندگی میکنن. مثلا ما 40 میلیون گذرنامه و مثلا گواهینامه داشتیم. این دیتابیس در اختیار کی قرار میگیره؟ برای کشور خودت که از این میتونی استفاده کنی. همین بچه‌ها رو ما اینجا معرفی کردیم. این کودکان کار هستن. اینا اثر انگشتاشون رو میکشن به دیوار، به چیز زبر میکشن، اثر انگشت ندارن. برام نمیتونی شناساییشون کنی وقتی میگیریشون. خب این بچه‌ها رو ما معرفی کردیم به بهزیستی یکی از این شهرهای اطراف تهران. اینا رو عکس ازشون گرفتن. تموم شد دیگه. دیگه نمیشستن در برن. موهاشو کوتاه میکرد، بلند میکرد، یه خورده چاقتر میشد، لاغرتر میشد، هیچ. راحت شناسایی میشد. بعد ریل تایم امروز اینا تو دنیا داره اتفاق میفته. من سال 2018 بود، 17 بود که رفته بودم چین. اونجا میگفتم مثلا خبرنگار نمیدونم اسوشیتد پرس کجا رو مثلا تو 6 دقیقه تونستم بفهمم الان کجاست. مانورشون این بود. اونم توی دستشویی بود ها. 6 دقیقه منتظر در دستشویی رو بیاد بیرون. تمام دوربینا دیتکت کرده بودن چهره ها رو. این دوربین پاس داد به اون، این آدم اومد اینجا تو چی میخواد در بره؟ وقتی شما در مورد ظهور در مورد یه دنیای صحبت میکنید فکر نکنید موزه میاد همین تکنولوژی رو نابود میکنه. این یه فرضی است. یه فرضی هست هست همینا استفاده میکنه. میگه یار امام زمان در روایت داریم، میگه یاران امام زمان در اقصا نقاط دنیا کف دستشون نگاه میکنن آخرین برنامه هر سوالی براشون پیش میاد براشون فرستاده میشه. خب یه گوشی دستشه براش فرستاده میشه دیگه. یا در مورد صحه چه عرض کردم، فکر کنید این همینی که امروز چیز نبندنش AGI باشه بره تمام متون خطی رو بخونه، بره تمام مناظره رو بخونه، بره قدی رو شخم بزنه، بره نسب شناسی کنه، بره نمیدونم علم حدیث و درایه و همه چی رو، این راوی ثقه است نیست چی چی، صد تا چیزی که من و شما ملاحظه میکنیم ملاحظه میکنه. میبینید چه ما اصلا یادمون میره آ ما یه جا دیگه داشتیم این بند خدا اواخر عمرش نسیان گرفته و پیر شده بود مثلا، ما یادمون رفته یه جا دیگه. این میدونه میگه این حدیث تو این سن و سال من قبول ندارم، اینجا تو همون سنی که تو گفته بودیم پیر شده بوده. درست شد؟ همه اینا رو بررسی میکنه، یه روز برمیگرده میگه که به تمام گوشی ها دسترسی داره، زبان گوشی رو میدونه، تو باش مکالمه کردی، منطقه زمانی تو روی گوشی هست، همه چی، زبان خود گوشی. یهویی میره گوشی تو باز میکنه، میده برات حرف میزنه، میگه آقا راستی تو ماجرای فلان حق با علی بودا. همه خانمه رو ندید تو اینترنت میاد مثلا میگه آقا در مورد مسیحیت و اسلام داره سوال میپرسه؟ دیدم خیلی پخش شده بود. من قضاوت نمی‌کنم در مورد، اما فرض کنیم همچین چیزی. خب این از کجا آمد؟ این صدا از کجا تولید شده؟ از آسمون. از آسمون اومده دیگه. الزاما همین است؟ خیر. من نمیگم اینه. اما آیا این قرابت ذهنی رو بر شما وجود نیاورد؟ پس اون خطره ببین، کنترل کل انسان، میگه آقا دجال بر انسان‌ها رو کنترل، و بسم الله اون طرف، این ور تو من تو می‌خوام چیکار کنیم؟ اگر یه نفری مسلمون دوباره بگه من میخوام سازنده این باشم، من میخوام سازنده این باشم، امروز شما اصلا باید بیاری مثلا این نرم افزار بیاری بالا رایگان سرویس دهی کنی به مردم دنیا که از این استفاده کنن، که استفاده اونا بشه دیتابیس تو مفت، باید سرویس دهی بکنی که از گوشی تو استفاده کنن. مثلا فرض کنید یه نرم افزار رایگان درست بکنی تو دنیا که مثلا صوتو به متن تبدیل کنه، که از این کلی برنامه‌ریزی مثلا زبان، توزیع زبانی، توزیع صداها، چه لرن کنی، لهجه‌های مختلفو در بیاری، بعدش چون تو رایگانی از تو استفاده، بعد تو برداشت خودتو برداشت امنیتی داری بکن، فرهنگی داری چی همین، فردا بیا مثلا این نرم افزار رو مثلا آموزش زبان با همینه، کدوم کلاس زبان چی بابا، اصلا همه اینا جمع میشه بابا، وقت خودتون تلف نکنید بچه‌ها. واقعا میگم، یعنی مردم میشینن یوتیوب میشه یه خدمت شما عرض کنم یه دانشگاه به معنی واقعی کلمه. سلام.
سلام، چطوری؟ خوبی؟
من خوبم. میتونی بهم زبان عبری یاد بدی؟
بله، میتونم به یادگیری زبان عبری کمکت کنم. از کجا شروع کنیم؟
میخوام مکالمم خوب بشه.
خیلی خوب، برای بهبود مکالمه در زبان عبری شروع میکنیم با چند عبارت رایج. مثلا شلوم یعنی سلام، یا مشلومخا مشلومخا برای مردان، و مشلومخت مشلومسا برای زنان، که یعنی حال چطوره. توی مکالمات روزمره
یعنی مؤنث و مذکر دارن در زبان عبری مثل عربی. آره
بله، دقیقاً در زبان عبری هم مثل عربی اسمها و ضمیرها به صورت مذکر و مؤنث دسته‌بندی میشن.
شلوم مشلومخا.
شلوم انی به صدر مشلومخا.
شلوم انی به صدر، من خوبم، تو چطوری؟
انی تو تودا سمح ویش معاشرت به صدر.
کدوم کلاس زبان؟ نشستی تو خونه تو رخت خواب داری زبان یاد میگیری، تازه اگه اصلا لازم باشه زبان یاد بگیری. آقا باید وظیفه الان سوال همیشه اصلا برای همین جلسه تشکیل میده، وظیفه من دانشجو چیست امروز فلان؟ وظیفه توی دانشجو اینه که مطالبه کنی از این مسئولین خواب. بیشتر چی چیکار میکنید؟ امروز باید بخشی از بودجه کشور برای این قرار بگیره و اینا عقب میفتیم. هیچی، حکمرانی دست اوناسا. اینترنت مال اونه، گوشی مال اونه، ارتباط مال اونه، تلویزیون شما خدا وکیلی مثلا فرض کن اینترنت 200 مگ سرعت داری، خب تلویزیون دیگه نگاه میکنی؟ نه، برنامه تلویزیونی هم میره تو یوتیوب دانلود میکنی نگاه میکنی. همین الان وی او دی های داخلی که دلایل اینکه مردم دارن نگاه میکنن کیفیت بالاشونه، اونجا میتونه فول اچ دی ببینه. اینجا با کیفیت 720 بهت میدن شبکه دارم چند. بعد تلویزیون ها ماشاءالله بزرگ، کیفیت ها خوب، پیکسل پیکسل میشه، حالت به هم میخوره. اصلا ارتباط حاکمیت با مردم قطع میشه. تلویزیون ملی اصلا الان تو اروپا واقعا معنی نداره، چون اینترنت پر سرعته، مردم اصلا تلویزیون نگاه میکنن، همه چنل ها یوتیوب دارن. اخبار نشیدم ساعت 8 میرم ساعت 9 بارگذاری کردم میرم گوشم. بعد شما فکر کردی مثلا تو دنیا یهو اجازه دنگ ایلان ماسک اینجوری بیاد بالا مثلا همه چی دست بگیره؟ ساده اید. بعد همه چی با هم، یعنی هم داره روزه زیستی کار میکنه، هم روزه هوش مصنوعی داره کار میکنه، هم اینترنتشو داره فراهم میکنه، تمام زیرساخت‌ها دست یه نفر. شما دیدید با توییتر، با خرید توییتر ترامپ رئیس جمهور کرد. دفعه قبل توییتر دست جک دورسی بود، بایدن رئیس جمهور شد. یکی از دلایل اصلی این بود. برای چی باید خرید؟ اثرگذار دیتا ماینینگ صورت میگیره. ما تمام کنشگری های ما با این گوشی داره. ما هر کدوم یه پرونده داریم تو NSA. صدامونو میشناسه، تصویرمونو میشناسه، اثر انگشتمونو داره، قرنیه چشم ما رو داره، الگوی رفتن ببخشید رو سرچایی که میکنید، شیطونیایی که میکنید، میدونه چی خوشتون میاد چی خوشتون نمیاد. اون که زوم کردید و بیشتر زوم کردید و داره، اون که سری بستید و میدونه چی بدتون میاد، کدوم پیج عضوید کدوم پیج عضو نیستید، اون مخاطبتون که وقتی 20 نفر مثلا این باکست پر اونو اول باز میکنی و میدونه مخاطب خاصه، میدونه ایموجیایی که میفرستی دلر واسه کی میفرستی، اون لایکر برای کدوم بدبخت میفرستی، همه اینا رو داره. شما جوری آنالیز منو شما داریم میشیم که ننه بابامون ما رو اینجوری نمیشناسه. چرا؟ چون ما رو پدر مادرمون یه فیلم بازی میکنیم. اما برای این نه، با این با خیال راحت داریم، چون نیاز داشتن به دوربین این طرف، چون نیاز داشتن به این طرف، فرهنگی کردن سلفی گرفتن و دوربین این برامد. مگه دوربین سمت خودت باید باشه، چون رسانش هم داره. بعد اینجا شما چی و حالا مثلا اون بالا رو چی میخواد ببینید؟ مثلا برن از بالا راپل کنن مثلا آسمون، مثلا اینقدر آقا اینقدر هنوز همین سرفیس منه، طرف گذاشته زیر سانروف ماشینش، تو مسیر داره میره وصل شده، داره از اینترنت استفاده میکنه. اینترنت پر سرعت یه دونه میگیره برای 8 واحد، برای 10 واحد. همجوری الان آنتن مرکزی میذارم، ماهواره رو تونستی جمع کنی جمع کنی. این خیلی سخت تره، این انقدیه. تو خونم بله میذارم پشت شیشه، نمیدونم چی فلان. چیکار باید بکنم؟ آموزش دادی؟ نه. الان همه حرفی که ما اینجا زدیم، چرا تلویزیون عوض زده بشه؟ بچه‌ها چرا مردم نباید بدونن؟ الان ما همه چی خطر دیدیم؟ نه. گفتیم آقا کور رو میشه شفا داد. کور مادرزادو. بعد تازه چش دوربینی که براش میذاری، خب دید در شبم بذار. بقیه آدما نمیتونن ببینن، این میبینه. عکسام بگیره. بعد زومم بکنه. با عقاب درست کردی دیگه. این بده؟ نه. نه. حالا اگه یه روزی حرف فرموش ایشون هم بگم جمع کنم. اگر کل اطلاعات مغزی نفر شد بکاپ گرفت، اینا امروز راجبی ندارن، حداقل دارن مدل سازی میکنن، بگیم خیال پردازی دارن میکنن. بگی بکاپ بگیری یه سلولش هم داشته باشی، بعدن کلونین کردی اونو در یک رحم اجاره‌ای قرار میدی، این به دنیا میاد رشد میکنه، اینو که بعد سالا رو بگذرونه، تو زودپز نمیشه گذاشت، میگذرونه 20 سالش میشه 30 سالش میشه، اینو دوباره برمیگردونی بهش. این یه آدم کپی اونه، اینجا اون بحثه. اما صاحب همان روح نیست، گفته همون بچه دوقلوه همسانه، فوقش کل اطلاعات اونو داره، شبیه، احتمال زیاد خیلی شبیه اون رفتار کنه، احتمال زیاد خیلی شبیه اون رفتار کنه. اما اون آدم نیست. مسئله مرگ و زندگیه. اینم قرآن اگه دقت کنید، جایی که میخواد این یهودی ها رو به چالش بکشه چی میفرماد؟ میگه مردید آرزو مرگ کن. اینا هر کدوم دوست دارن 1000 سال عمر کنن. میفهمونه ما که اینا بقیه کارا رو کم ندارن. بیماری پوستی بودیم، حضرت عیسی بیمار پوستی شفا میداد، اون موقع معجزه بوده. الانم مرد دکترها هستن مثلا این کارو نمیدونم، مثلا همین کوره شفا بگیره، خیلی هم خوشگل یه چشی درست کنن، عین همین اصلا از نظر زیبایی هم شما نتونید اصلا تشخیص بدید، با کلی ویژگی های بیشتر، رنگو عوض کنه، تاریک کنه، روشن کنه، همچین لنزشو ببنده باز کنه، هر چی دیگه، من چه میدونم. کلی برای آدما بشه خواب ساخت، بدون برای آدم توهم بزنن، یه نفر ببینن چی شده، این داره امواجشو میگیرن، یه نفر اینجلو ایستاده. هم خطرناک هم جذاب، باید دست خودمون باشه. ببخشید جلو میشد. یه سرات بفرست. آقا ما تا ساعت چند بعد اینجا باشیم؟ اینم بگید به ما. هستیم؟ آی سوال مال دارید بپرسید به نظرم هم.
آره به نظرم جای... اگر دوستان سوالی دارن
تو بحث تراشه ها، ما الان تقریبا کشورمون صفره، از صفر که یه چیز پایین تریم. اگر بخوایم الان پیشرفت کنیم و الان به تراشه 2 نانومتری که شرکت TSMC داره تو تایوان تولید میکنه برسیم، تقریبا یه 50 سال تو راهیم. خب الان توی هوش مصنوعی این تراشه خودش یکی از مؤلفه‌های اصلی نیست. همین الان بخوان تراشه رو از ما تحریم بکنن، ما چیکاره؟ یه چیز دیگه هم هست، انسان رو به تکامل داره پیش میره دیگه. اگه شما گفتید که باهوش‌ها دیگه از جامعه کنار گذاشته میشن، باهوش مصنوعی،
ما شغل دیگه پیدا ساخت خواهد شد، اینجوری هم نیست.
خب باهوش‌ها یعنی هوش انسان رو در طول زمان کم نمیشه.
انسان توتالیتر از این حرفاست که اون چه ما رد میکنه، اصلا تردید نکن. خب با سرعت نورم رد میکنه. الان بعضی از بازی‌ها رو دادن هوش مصنوعی رد کرده، مراحل بعضی گیمو رکوردایی زده، خب که ما به مخیلمون هم نمیگنجه بتونیم. مثلا الان یا شطرنج، یک شطرنج بازی، شطرنج اخیر شما رو الگوی بازی تو لرن میکنه. من چون خودم با گوشی خیلی چیز میکنم، شطرنج بازی میکنم، خب مثلا یکی دو دست اول یه حرکتایی میزنه دیگه تموم. خب جوری اصلا حرکت انجام میده به شگفتی میاد شما با شطرنج باز، یعنی خود گوشی میزنی براش دست میزنی میگه بابا دمت گرم چه برکته. ما رو که رد میکنیم بس با سرعت نور، اصلا اینو بی خیال شیم بیم کنم. ما اون تاییدیه نهایی برای اینکه ما رو رد کنه رو نخوندش. اما همه الان کسایی میگن ترس داره هوش مصنوعی، برای میگن، میگن اگر این اومد خیلی منطقی به ناتوری، اصلا برای اینکه جلوگیری کنیم از جنگ صورت مسئله رو پاک کنیم، چه انسان‌ها رو نابود کنیم، اینان میجنگن. اون روز چیه؟ حالا حرفاشونه میگن نه ما اون تاییدیه نهایی رو بهش نمیدیم، دست خودمون نگه میداریم. فلان تو مسئله دیگه که راجع به اینم من بگم بعدش به نظرم مهمه، تو بحث زیر ساخته مثلا تو تراشه ها اینا درست، نه فقط اون، الان رفتن سراغ برق هسته‌ای، برق پاک به خاطر اون
پروتکلایی که اروپایی ها گذاشتن روی انرژی پاک، الان نیروگاهایی که اصلا تعطیل شده بودن به خاطر عدم بهره‌وری رفتن دوباره سرمایه گذاری کردن، سرمایه چند ده میلیارد دلاری ها اینا رو برداشتن آوردن و میخوان برق جدا بگیرن یه وقت حکومت ها کاری نکنن، دسترسی نداشته باشن، دارن شرکت ها رو چند ملیتی میکنن که یه کشور خرابکاری کرد کل سیستمشون پایین نیاد، دارن امنیت میارن. الزامی نداره فعلا برای شما این نیستش مثلا تراشه خود میری میخرید، همین گوشی ها کلی از این تراشه ها داره. خب الان موشک فناوری بالا نمیخواد، موشک هوش مصنوعی نمیخواد، چرا؟ چجوری رفتار خودش رو تصحیح میکنه؟ چجوری جهت خودش رو تصحیح میکنه؟ اون شیعه همیش موشک های ما یکی از مزیت های فوقلادهش و نقطه زن بودن همینه، یعنی اون لحظه آخر منور موشک هایی که توی نواتیم زدیم که واسه شگفتی و همه دنیا شده، میگفتن حرکت آخر این موشک بود که چقدر خوب تو سرعت 4 ماخ 5 ماخ، هر یه ماخ 340 متر بر ثانیه سا، 4 ماخ 5 ماخ سرعت مثلا تغییر الگو داده. پس چرا الان فناوریشو داریم؟ الان میشه اینا رو گیر آورد. شما تو این دنیا پول داشته باشه، پول بذار رو سنگ آب میشه، اما باید زیر ساختشو ساخت. الان 540 هزار تا 500 600 هزار تا اسلحه دست فلسطینیاست. از کجا اومده؟
خود اسرائیلیا خریدن.
خود از اسرائیلیا خریده. پول. نه به خاطر صهیونیست بوده پولا، به خاطر پول هر کاری خوش بدیم خواستم بگم. به خاطر پول هر کاری بگی میکنن. خب. آره، اینا باباشون هم میفروشن. خب؟ میخوام بگم پول، پول، آخرت که برای اینا مهم نیست. پول. ما چقدر سرمایه گذاری کردیم؟ نکردیم. رقابت‌های اصلا تو دنیا بین چینی‌ها و آمریکایی‌ها. بیا تو این رقابت سمت اینور وایس از اونور بر. یه سوال، تایوان بیخی گوش چین نیست؟ چین روی اون اثر نداره؟ ادعا نداره؟ نگفته میگیرم ات فلان؟ چرا امریکایی‌ها اجازه دادن اونجا این قدرت بگیره؟ مسئله سیاسی پشتشه. خب؟ اصلا یکی از دلایلی که چین الان تایوانو نمیزنه همینا ها، نیازمند به همین چیپست هست. شما میتونی به دست بیاری، این نیست، شدنیه. ارزه میخواد، سرمایه گذاری میخواد، اراده میخواد. همونجوری که میگم تو موشکی مثلا ما اراده رو داشتیم، امنیتی شد مسئله برامون، گفتیم باید به دست بیاریم، به دست آوردیم. جزء بهترین های جزء چند تا اول دنیاییم تو موشک، تو یه سری از پارامترها اول دنیاییم تو موشک. خب همینه، بقیه هم انقدر زحمت کشیدن. بعضی از دانش‌ها رو میشه مثل سعودیا میرن میخرن، قطریا میرن میخرن، کلش رو همدن یه جا میرن. ما کم ببین، این شما مثلا میتونید نفت تو بدی در مقابلش این دانش‌ها رو بخوای، نفت تو بدی در مقابلش مثلا این هاستینگ رو بخوای، این چیپست ها رو بخوای، اونا میدن پول. بعدش باید بری سراغ ساختش، حتما باید همون جوری که رفتی سانتریفیوژ ساختی. آقا سانتریفیوژ تو یک ثانیه 1200 دور میچرخه، این تکنولوژی چقدر بالاست، تو ساختی تو داخل، چجوری تحریم دور زدی اینجا میتونی. بعدش بری روابط با کشورها درست کنی. الان همین الان ما داریم چوبه آمریکا رو میخوریم، میگن ایران، روسیه، کره شمالی، چین، از اینا بهره هم نمیبریم، به خاطر اونا داریم فوش میخوریم. ما میگن ایران داره به چینی ها و روسا کمک میکنه، تو پهباد دادی به روسیه، تو داری به چین نمیدونم کجا کمک میکنی. خب حالا بهره ش هم ببریم.
آخه الان باید یه زیرساختی باشه دیگه. مثلا چین رو تحریم کرد آمریکا از بحث تراشه‌ها که تایوان دیگه بهش تراشه نده. اون موقع چین سال پیش بود اگه اشتباه نکنم تراشه 28 نانومتر خودش میتونست تولید کنه، گفتن اصلا امکان نداره چین به زیر 10 نانومتر برسه. 6 ماه پیش به 7 نانومتر رسید، ماه پیش به 4 نانومتر.
خب برو از چین بگیر. آخه نمیشه این مملکت هم به آمریکا فوش بدی، هم یعنی بگی مثلا با آمریکا، هم مثلا شرقی‌ها رو هم بزنی. این چی آخه؟ اینجا نه شرقی نه غربی، تو تکنولوژی که نگفتن که، تو استقلال گفتن. برو از اون بهره ببر. خود شما پاسخ خودتو دادی که.
اگه اونم تحریم میکنه چی؟
اون هنر توئه. اون هنر توئه که اگه الان همه دنیا تحریم هم کردن نفتمو نخریدن چی؟ اینم مثاله. چرا نه فروختی پس؟ اونم شدنیه. اینجوری نیست روابط تو کشورها، اینجوری نیست تو دنیا. تو باید او رو زینفعش بکنی. همین الان مثلا چین بدبخت میخواد هند رو رد کنه، این برای هند یه پایگاهی داشته باشه. اومد رو پاکستان سرمایه گذاری کرد که یه بندر بهش بده. ما رفتیم با هندیا همکاری کردیم، چابهار دادیم که چین رو بزنیم. میگیم مثلا فهمیدید روز اول که چابهار داشتی میدادید چیکار داشتی میکردید؟ یعنی واقعا الان سیاست کشور چین رو بزنه؟ برای چی بده؟ هندی که میدونید که با اسرائیل چه منافع مشترک کلان و فراوان داره. شدنیه. ببخشید
من
خواهش می‌کنم استفاده کنم. با شما نایسته.
با خودتون اگر
نه
خواهش می‌کنم. خوب جواب دیدید.
بفهم. بله بله عالی. بله. از من سوال داری از آقای اسخری؟ باش. ببینیم اول تعریف اجاز. الان یه نفر بپره پرواز کنه مثلا از تهران بره مشهد معجزه کرده؟ با هواپیما بپره بره مشهد نیست، هر روز رنجا میشه. اگه 2000 سال پیش این کار کنه چی؟ معجزه است. آفرین. اعجاز هیچ وقت محال عقلی نیست، متوجه شدید؟ معجزه، بذار اینجوری به شما بگم، معجزه بخشی از فیزیک است. از نظر بنده متافیزیک بخش پنهان فیزیک است. اون بخشی که نمیشناسیمش رو بهش میگیم متافیزیک. مثلا میگیم ما یه ماده تاریک داریم دیگه، دارک متر در فیزیک. چرا بهش میگیم دارک؟ چون نمیشناسیمش. مثل دارک انرژی. ما چند درصد هستی رو میشناسیم فقط؟ فقط 4%. 96% هستی رو نمیدونیم چیه. ما فهمیدیم با عقل، با آزمایش، با بررسی ها که یک ماده سیاهی در هستی وجود دارد. چرا میگیم سیاه؟ هیچ فیدبکی ازش نگرفتیم، نه چیزی رو باستاب داده نه اما میدونیم هست، میگیم دارکه، نمیدونیم. خب اون الان فیزیک نیست؟ هست. تو اعجاز مسئله اینه که پریدن چی؟ اگه همین الان مثلا من همینجا بپرم، این الان اجازه؟ نه، با هواپیما دیگه اجازه نیست. یه نفر همین رو آب راه بره اجازه، میگه بر چگالیه این آخه با باید قلبه کرده بر جاذبه، رفتیم نگاه میکنم زیر آبم هیچی نیست، نمیز شیشه ایه نه هیچی، مثلا این کارهایی که بعضی این شعبده بازا میکنن میگینه. مسئله اینه از بعضی از این معجزات اقتراحی بوده. یعنی چی معجزه اقتراحی؟ یعنی که تو آفر میدی. یه موقع مثلا پیغمبر میاد میگه من پیغمبر، میگه کجا این پیغمبری؟ بیا داداش اثر میز اجدا میشه، آقا مخلصیم جمعش کن ما الان ایمان میاریم. یه موقع هست تو میگی نه این ترفند توه، تو این کارو خوب بلدی. بعضی مثلا خوب بلدن مثلا پول قایم کنن، بعضی خوب بلدن مثلا بعضی گلیاپوچ بازی میکنن، نگاه میکنی اصلا شبه معجزه انجام میدن برات، اما یه مهارته. یه موقع هست تو میگی، میگه خب داداش همین الان از این کوه یه دونه شتر با بچه‌ش بکش بیرون، این میشه معجزه. بعضی از اینها قابل، مثلا در مورد امام زمان عجل تعالی فرج و شریف همین مطلب، این قرآن مثلا میگه که سلیمان جابجا کرد تخت، خب نه خود سلیمان، یکی از یاران سلیمان آصف ابن برخیا، تخت بلقیس رو از یمن آورد اورشلیم. خیلی راهه، چند صد کیلومتره، این جنوب شبه جزیره اون بالا، آوردش اورشلیم. اون موقع قطعا چیه؟ معجزه است. جنی که اونجا بود، قال افریتو من الجن قبل ان تقوم مقامش، گفت قبل اینکه این جلسه تموم بشه من میارمش. یعنی چقدر؟ یه ساعت، یه ساعت و نیم، یه جلسه طول میکشه. الان هم همینه، یه تخته رو سریع بار بزنید، سوار هواپیما کنید ببرید، چی؟ پیادهش کنید بذارید ماشه. اما آصف ابن برخیا که علمی از کتاب داشت، یه حرف داشت از 72 حرف، به طرفت العین آوردش، چشم بر هم زدن او شده اجازه. میگه با جن جا به جایی ممکن است، اما این اعجاز بود، این عجز. اون قال افریت، افریت بود، آدم عوضی بود، جن عوضی بود، یعنی خوبم نبود. خب مجبور بود، در اختیار حضرت سلیمان بود، او این کار کرد، اما این نه، این طرفت العینی، این اون تفاوت هست. یعنی بحث شما اینجا این دوتا نکته داره برای من. اولا اینکه تو این دانشگاه ها بیشتر سوالات الان داره میره بخش این طرف، جالب برای من، نشون میده که باید رو اینا کار بشه.
سوال شما یک مثالی از بحث ما بوده، گفتی راستی حضرت عیسی، یه چیز دیگه برام سوال شد. این مطلب اصلی که من میگیرم و همیشه سخنرانی بر همین منو من تنظیم میکنم، به من میگن چطور کارهای مختلف دخالت میکنی، میگم میتونم، میتونید بیاد انجام بدید. خب شما دارید میپرسید، میتونی قانع نشی، فیلم دارن میگیرن، میتونن قضاوت کنن، استاد عزیز دیگر اینجا نشستن، میتونن پاسخ منو بدن. آقا بازار آزاد گفتگوس، آدما قضاوت میشن، وای کارو نمیتونید شما جوری چیزی رو بگید. خب اما تهش میگیم با شما دخالت نمیکنم، تشریف بیارید جواب دانشجوها رو بدید، تشریف بیارید جواب جوانای مردم رو بدید. چند بار دیگه رهبر کشور راجع به هوش مصنوعی بعد بگه، حالا میگم بیا راوی بور اومد اما هوش مصنوعی حرف زد. خب همه حرفایی که من اینجا زدم بیکاری باشه، اینجا بشینید کلاس و زار زندگیتون بزنید. یا برادر عزیزم فرمودن ای تلویزیون میگه بگو بچه‌ها فردا میخوان مثلا بریم جدول ضرب و یادمون بدن، بریم بشینیم سوالام چی میگه اینجا، ما خودمون باید بشیم همدیگه نگاه کنیم. مسئله چی دیگه است؟ کل این بحثا بحثای اعتقادیه، به اصلا فهم موجود. من سخنرانیشم به عنوان دای ندبه ها یک جای یه جلسش کامل تفاوت شعبده و اعجاز و معجزه و جادو و همه اینا رو گفتم، این اگه گوگل کنیم تو پیدا کنیم استفاده کنیم. پس هر جا هر نوع مسئله‌ای که تونست عجز به وجود بیاورد معجزه است. عجز خیلی از این کارا، ببخشید جان، خیلی از این کارا که مثلا شما میگی عجب کارو نمیدونم فلانه، خیلی از اینا با جن ممکنه، خیلی از اینا با جن ممکنه، فکر شما رو میخونه میره به اون یکی میگه آیا معجزه است؟ نه. یه سوال دیگه، مگه اون دارو دسته فرعون چوب و نمیدونم چیزا اینا رو شبیه مار نکردن؟ یعنی مردم مار ندیدن؟ مگه مردم از کجا باید بفهمن من مار دیدم یا واقعا مار شده؟ خب پس دیدی با سحرم شبیه این ممکنه؟ کاری که حضرت موسی کرد اینه، به محض اینکه اساش افتاد اجدها شد، اونا دوباره چوب شد. دقت کنید، یعنی عصای حضرت موسی، اجدها حضرت موسی مار نخورده، چی خورده؟ چوب خورده، مردم دیدن داره چوب میخوره. دو اون واقعا مار شد، میبلعید فلان. بازم میتونه همین الان شما یه انقلت بری بگی شاید اینجوری دیدن، درسته انقلت شما وارده، میدونی چی میگم؟ مثلا اصلا شاید این قصه است، مثلا آرشی مثلا کمانگیر و فلان. برای همین ما در اسلام به اینجور چیزا استناد نمیکنیم. پیغمبرمون شق القمر هم داره، اما ما خیلی محل توجهمون نیست، میگیم همین قرآنش، منطقش، اینی که امروز از غزه من دارم دفاع میکنم، تو مسلمونا این ورژنش داره دفاع میکنه، این خود اسلامه، محکمات و مسلمات دین به درد نمیخوره.
ببخشید خسته نباشی. سلام مجدد، در ادب و احترام. یه نکته در مورد این که فرمودین بادها یه جورایی با ادبن، خیلی فرشتن، مجبوره به اینن که خوب باشن، فرشتن. آیا این چیز بدیه یا چیز خوبیه؟ اینه یه موجود تو سری خوره که ما هرچی میگیم اه فلان میپوسر میخوره،
خب با بغض نداره، فوش شما روش اثر نداره.
خب این که چیز خوبی نیست،
اصلا روش اثر نداره فوش شما، فوش اون درک از این فوش نداره. میگین چی میگه؟
خب پس ساخت ربات رو متوقف کنیم، چون اینا
چه ربطی داشتن الان با هم میگه؟
خب باشه.
آها نه من نگرفتم، شاید مطلبتون خوب متوجه نشدم.
نه میخوام ببینم که این خوب بودن مطلقه به جای خوبی میره یا به جای بدی میره.
من طرفدار صد اینم و نظرم خب. بهتون بگم
سوال دوم
ازش هم باید بهره ببریم، حتما باید استفاده کنیم، منتها میگم ملاحظات داشته باشیم، زیر ساختش دست خودمون باشه، دشمن
نباشه. همین ملاحظات و زیر ساخت الان یه جای به اینجا رسیدیم که آقا تلفنی که دستت ممکنه خطرناک باشه، اصلا عملا چیپ داره اطلاعاتتو میگیره،
اگه خیلی خطرناک باشه حتما
مراقبت داشته باشه و مثلا
حتما بدونید من جلساتی دارم که چیش گوشی رو میذارم بیرون. طبیعیه.
خب الان مسئله اینجاست که آیا ما کلا دیگه این تکنولوژی رو باید بذاریم کنار، باید بریم سراغش و آیا ما میتونیم مثلا اینو بومی سازی بکنیم با توجه به اینکه دیتا ست اولیه خیلی چیزا هستن دست ما نیست؟
ببینید اصلا یه بحث اینقدر چند شاخه است، من نمیدونم کجا شروع کنم. ببینید نگاه کنید، الان کی گفته شما باید همه چیز رو تولید بکنید؟ هیچ کس هم چنین ادعایی نداره، اصلا تو دنیا نمیشه، قطعا هم شکست میخوری. میگه آن چیزی که مهمه، میدونی دشمن روش دست میذاره بابا تو در میاره، اونو خودکفاشو، این منطقه، هزینه فایده کن روی خودکفاشو. اگر واقعا به این نتیجه برسیم، نگاه کن بشر 60 سال پیش، الان ما پیش رفته تر همین ایران خودم مثلا الان یا 60 سال پیش مثلا، میگه الان ما تو خیلی تکنولوژی از اون بشر 60 سال پیش جلوتریم، بعضیش ممکنه هنوزم نرسیده باشه. خب میگه چجوری اونا شروع کردن توسعه دادن از همین کانی ها، از همین مواد معدنی، از توی زمین شروع کردن فلز و فلز و خواستر کردن آلیاژ و چه رسیدن. پس من میتونم برسم. الزامی دارد چرخ رو اختراع کنم از اول؟ میگم نه. خیلی از اینا میتونی بری بخری، دانشش میتونی بری بخری. شوروی که فروپاشید، همین اسرائیل کلی از دانشمندای اتمی شوروی رو بردن اسرائیل، فرصت رو استفاده کردن. یک اتفاقی افتاد، یه اسرائیل پنجره باز شد، این فرصت پنجره جنگ اوکراین و روسیه باز شد، رفتی استفاده کنی. روسری اماراتی قاپیدنش، ببین چیکار کردن. گفتن ارز تو بیا از اینجا ببر. الان روسیه هم مخالف این است ما چپ به امارات نگاه نکنیم چون ارز اون میفته با. اینو تو فرصته. من میگم ما خیلی فرصت سوزانده ایم. لزومی نداره حتما من الان گوشی رو بسازم، نه، به این دانش برسم که بتونم این ازش بهترین استفاده رو بکنم. یه نرم افزاری هست من روش نتونن جاسوسی کنن، میشه؟ چون نمیشه، اینا همش شدنیه، اصلا پیچیده نیستش.
بفهمید.
خیلی هاشم کنار گذاشتم. چه تحلیلی مثلا میخواد بگه؟ مغز تفاوت اینه، سوالشون اینه که خب همونها رو بیارن روی انسانها. این یه پدیده، همین الان آقای ایلان ماسک روش کار میکنه، انسان ربات
در انسان مثلا.
آره، انسان ربات هاییه که در واقع انگار که ما، من اینا گفتم، عضو اکسترنالی داریم، یه حافظه بکاپ، یه مغز بکاپ، یه ها از اون بتونیم بهره ببریم.
یعنی انسان هم دیگه چی یادش نمیره.
ببین انسان توتالیت، انسان اجازه نخواهد داد کسی جاشو بگیره، تو تردید نکن. خب این خودخواهی که انسان داره عجیبه، این حس بقایی که داره اجازه نخواهد داد، برای همین اینا رو محدود خواهد کرد. این حرفایی هم که دارن میزنن یا فیلماشو میسازن، انگار یه حالت خاص پیش اومده، این تونسته مثلا در بره. دید یه فیلم درست میکنه، مثلا هوش مصنوعی چراغو قرمز میکنه یا رو بکشه، نمیدونم با صدای این به اون یکی زنگ میزنه، این کارا رو کار ندارم. خب بله میتونیم. ببین ابزارهای انسان بهتر. چرا حالا حتما فکر میکنی الان مثلا این باید به مغز من چسبیده بشه، اینم بغلم باشه، تو کامپیوترم من باشه، بازم کمکم داره میکنه دیگه. دستیاران خیلی خوبی هستن، بهترین عبارت همین.
یه جوری در چجوری بگم، یکی میشن با هم دیگه انسان و ربات. وقتی در همون لحظه تو هر چیزی که میخوای انگار تو ذهنت میفهمی، نیاز نیست دوباره ازش بپرسی و زمان تلف بشه.
آره دیگه. خب این یه زمان، شما میگه 2 ثانیه افتادم جلو، 10 ثانیه، اگه گیر 10 ثانیه است من مشکل ندارم، اینم یه ابزاره، بازم شد ابزار. پس دستیاری دارم که لازم نیست بهش بگم، فکرم کنم
میفهمم. سال هاست مثلا، ثانیه ها نه، انگار مثلا علم 100 سال رو تو ذهنت داری و میتونی طبق اون علم تصمیم بگیری که مثلا خب بس من برم چیکار کنم.
اوکی، مشکل ندارم.
منظور همچین چیزی میتونه باشه.
ممکنه، بله، از نظر شدن بله، اگه الان هست نه، الانش نیست، اما در آینده خواهد شد بله. آیا ادیرو نگران کرده؟ بله، همینا نگران کرده. ادیرو خوشحال کرده؟ بله. اما آنچه که به معنی واقعی کلمه میگه، آقا استاد دانشگاه بود، برای چی؟ خیلی خوب ریاضی درس میداد. تمام. تمام آقا، اصلا اینجا قیافه یارو هم عوض میکنی، با سیبیل نهید به درس بده. دیگه توضیح بیشتر ندم. خب آره. خیلی ممنون. که قشنگ ریاضی شیر فهم بشی قشنگ.
آخرین سوالم رفقا، اگر
با صدای دوست داشتنی. با کی؟ کی بگی؟ آه یالا، بالا مالای شما. خودتو داری میگی؟ به کشور رو داری میگی؟ شما تریدره؟ آره ترید میکنی ها، فارکس کار میکنه. این حالا بیرون وایسته، اگه شخصی من شخصی بهت میگم به نظرم چی کار کنی. اما الان کشورهای باید روی، ببین یه چیز بهتون میگم، کاری دانشهایی که صهیونیستا دست میذارن بدون حساب. ببین الان مثلا چند سال اینا دارن راجع به این چیزا حرف میزنن. نوح یوال حراری چند سال دارن حرفا رو میزنن. خب یه صهیونیست اسرائیلیه، بعد سالهاست اینا کتاب دارن مینویسن، تولید محتوا کردن، راجع به فلسفهش حرف زدن. ما نباید اینا نشخوار کنیم. من ندیدم جز تشیع کسی بیاره به خدا مشتریام به امیرالمومنین که آقا روایت داشته باشی که آقا تو آخر زمان مردم دنیا میشینن، دنیا میشه یه خونه ای، از کنج دنیا صدای همدیگر رو میشنون، همدیگر رو میبینن، همه چی رو با هم به اشتراک میگذارن. اینا تو روایت ماست. من باید انگیزه بیشتری میداشتم برای رفتن، من باید برای ساختن اون ظهور و اون دنیای زیبای وعده داده شده اقدامی کردم. افضل الاعمال انتظار فرض افضل عملها، باید کار میکردم، نه که مثل برره یا بشینم لم بدم اون بغل یکی دیگه کار بکنه. خب این هست. اون دانش ها چیه؟ همینه، علوم شناختیه که همینجا دارید. من همینجا دیدم روبرو در سالن می‌خواستیم بیایم تو، دیدم اون طرف واس یکی از بچه‌های خود هوش مصنوعی ما دانشگاه شما خیلی رفت آمد داره. خدمت شما عرض بکنم که علوم شناختیه همین دانش، خدمت شما عرض بکنم تکنولوژی آی تی و نمیدونم چه و هر آنچه که مربوط به این سمت و سوی دانشه. ژنتیک بسیار مهمه، بسیار بسیار مهمه. علوم زیستی بسیار بسیار، چون دیگه یعنی ترکیب شده است. ببینید من نمیخوام وارد بحث‌های ژنتیکی بشم چون ربطی به برنامه و بحثمون، ما ژنتیک رو گفتیم بعد چیپستا رو گفتیم که بگیم حالا هوش مصنوعی میتونه روی سوار میشه، میتونه مردم یه شهر رو بندازه به جون یه نفر دیگه. یه مثال برای شما بزنم، یه مرغ حیوان دیگه مغزی داره تحلیل میکنه دیگه، حالا انقدر فوشم میدیم یا مغز از مرغه به نفر، اما یه مغزی داره، این یه تغییراتی درش به وجود میاد. همین مرغه وقتی جوجه داره به سگ حمله میکنه، وقتی جوجه داره و الا مرغ نماد ترس تو فرهنگ انگلیسی، ما مثلا میگیم مثلا بز میترسه، خارجی ها میگن مثلا مرغ میترسه. چه اتفاقی درش افتاده؟ یه فرمانی گرفته. شما مثلا چه میدونم یه گربه موش ببینه چیکار میکنه؟ چجا حمله میکنه بهش؟ درست شد؟ نمیشه برای این گربه های چیزی ساخت اینا ببینن حمله کنن؟ نمیشه یه شیر مثلا شما رو غذای خودش ببینه؟ نمیشه یه آدم کسی که باش پدر کشتگی داره اونو ببینه حمله کنه بهش؟ صدها چیز اینا ممکنه. وقتی شما کنترل، برای همین همون اول خواهرم یه چیزی فرمود گفتم، اول باید مغزو میگفتید، اول هوش مغز، اصلا مغزی که توش هوش داره کار میکنه، که وقتی این مغزو به کنترل گرفتی کل این انسانو به کنترل گرفتی. آقا این چیزا که تو روایت میگن قلب، تو میگن مثلا قلبش فؤادش، نه اینا مغز، یعنی ادراک کلی این آدم. روح ما به چیزی توجه میکنه که مغز ما تمرکز کرده. همین بچه ها میدونم ما رفته بودیم آقا شاه عبدالعظیم یه نابینایی دیدیم، چی ازش پرسیدم؟ نشوندمش سری من ببینم اصلا رحم نمیکنم، میگم بیا سوال دارم از کور مادرزاد بپرسید بگو تو چی خواب میبینی؟ صدا میشنوه، اصلا اون نمیدونه دیدن یعنی چی، که تو بهش میگی دیدن، میگه من نمیدونم چی میگین. اون نمیدونه قرمز یعنی چی، اون نمیدونه آبی یعنی چی. او تو خواب میبینه که باد میخوره به صورتش، یه صداهایی داره میاد، ها یه حس کمتر داره. حرف من اینه، آیا یه نفر که کور مادرزاده، مگه تو همین تجربه نزدیک به مرگ، این زندگی پس از زندگی، یا این میکنه مگه نمیگه من جسمم جدا شد، روحم از جسمم جدا شد، هم اونو میدیدم هم بقیه چیزا رو، مگه نمیگن؟ یه دونه نابینای مادرزاد برای من بیاد اینو بگه. مغز بستر فهمه. یه نابینای مادرزاد برای من بیاد تو خواب، میگن ببین، میگن روح با این میبیند، این ابزار است، اینم نباشد هم بگید میبیند. میگم یه دونه کور مادرزاد برای من بیارید که خواب دیده باشه، خوش دیده باشه، هاپوار دیده باشه، درو دیده باشه، دیو بردید بیارید برام. من 2 سال نورولوژی خوندم، نوروساینس خوندم، بعدش رفتم روانشناسی خوندم که حرف مف نزده باشم، مغزو اول بشناسم، کار کرده مغزو بشناسم. ایمانم به اسلام و تشیع 10 برابر شد، خدا شاهده. چیزایی میرسید میدیم آقا روایتش داریم. من تعجب میکردم اصلا، به شگفتی میمادم. خب این ایمان من نوعی رو تقویت کرده. بریم استفاده کنیم از این دانش، ما با پیشگام باشیم تو اینها. نه متاسفانه امروز وقتی دغدغه این دشمن چیکار میکنه؟ دشمن سطح دغدغه یک کشور امروز که آقا برق میره یا نه. یه مثال برات بزنم، تمدن ها کجا شکل گرفتن؟ جایی که اول مسئله غذا حل شد. چرا اسکی متمدن نداره؟ چه تمدن؟ کل هنرش همینه که مثلا یه خرس چجوری شکار کنه و 4 تا چادر بسازه دیگه. اینا اسمش خودش تمدن، خدا وکیلی. مدل های شکار فوک مثلا، اینم مثلا تمدن نیستش، تو بین النهرین شکل گرفت، در ایران شکل گرفت، جایی که مسئله غذا حل شد، جایی که پروتئین حل شد، جایی که گندم بود هر جا غذا نبوده تمدن‌ها ضعیفن. مثلا من دیدم که بومیان نمیدونم چی ما درشون تمدن دیدیم، چی اصلا خودش معضله ها، این آدمایی که خیلی فاز انسان دوستی دارن یه چیزی دارن واقعا خراب میکنن. بعد ببینیم مثلا اوج تمدنشون چی بوده، سنگا رو اینجوری میچیدن، ماهی‌ها میومدن پشت سنگا گیر میافتادن، یه تمدن، یه روش شکاره، توهین داریم میکنیم انسان. قضا رو حل کردن، دشمن امروز ما رو درگیر نگه میداره که تو فکر شکمت باشی به اون بالاترش میگه بابا الان بریم مردم ما داریم تو هوش مصنوعی عقب میفتیم، مثلا یارو برقش رفته تو آسانسور گیر کرده، آقا اونوری آره تو آسانسوری، آره ببین میدونی هوش مصنوعی عقب افتادیم، ببین چیا حوالت کنن چی فوشا بهت بده، اینو حل کنیم کشورمون رو. بعد برای چی من نوعی توی مصاف اومدم کارگروه درست کردم؟ اولش من همیش سوالات شما ها رو میمدم دانشگاه جواب میدادم، بعد چی شد گفتم این کشور رو باید کارآمد کنم. اینجا دعوام با این سیاسی ها شروع شد، گفتن نه تو فقط برو شبه جواب بده، تو کار نداشته باش کی رئیس مجلسه کی رئیس جمهوره. یهوی کلی پرونده قضایی برام درست شد، 20 سال سخنرانی هیچ یهوی تو 6 ماه اینه. بعد من میگم ببین من دانه ای رو برداشت میکنم که شما با عمل کرده اقتصادتون کاشتید، تو نمیتونی که با عمل کرده مردم رو نابود بکنی من بیجمه شبه جواب بدم. مردم ایمان داشته باشید، فقرم خوب است، الفقر و فخری روایتم داری. مثلا شروع کنم بگردم از تو آیه پیدا کنید، یه قرآنی رو باید پیدا کنید، من الان بگم اینا یه خورده اون برنه خدا بیاد بگه با لنگم ببنده، مثلا یه عملی برید لنگی ببندید بیاد مبارزه کنید با یه لنگ، چرا شما اینجوری نمیرید؟ من اینجوری نیستم عزیزم، باید زیر ساختار رو ساخت، پیگیری هم میکنم، مطالبه میکنم، شما بودید نبودید تنها این کار رو انجام میدم، وظیفه خودم میدونم.
خیلی ممنونم از اساتید محترم. حالا سوالات پایانی اگر دارین بفرمایید که
جنبه خاصی خواستی نیست، فقط اون دوستانی که احیانا دوست داشتن مثلا توی نشستای این مدلی شرکت بکنن. خب ما یک سال تقریبا برگزار کردیم این نشستا رو و این نشست پنجمشه، هر سه ماه یک بار برگزار میشه، موضوعاتش هم مختلفه. حالا مثلا این راجع به هوش مصنوعی بود، یکی دیگه راجع به غزه بود، یکی دیگه راجع به مثلا کادر سازی تو بستر مثلا ظهور امام زمان بود، موضوعات مختلف داره. ما حتما یه نشست در رابطه با یهود خواهیم گذاشت، حتما یه نشست در رابطه با بیوتکنولوژی و بحث ژنتیک خواهیم گذاشت. این مسائل یکی یکی ان شاءالله تو بستر آخرالزمان و دوران عصر غیبت امام زمان ان شاءالله بررسی خواهیم کرد. اگر کسی احیانا دوست داره حالا شرکت بکنه یا همکاری بکنه توی اینا، میتونه با دوستانی که حالا هستن توی مجموعه و کارت و اینا گردنشونه ارتباط بگیره.
از شما نه کنید دیتور آفیفور نکته پایانی؟
نه من خوشحال شدم خدمتون بودم. چرا اینجا اومدم؟ من جوابون خواهرمون بودم. هستید یا شما ایدم پشت خواهیم شدین؟ رفتشان آره بعد طالبش بگید حاضرم به غایبان برسانن. چرا گفتن این دانشگاه داره برگزار میشه؟ من خیلی برای معلم‌ها ارزش قائلم. نه ادا الان چون اینجا نشستم، من آخرین سخنرانی قبلی من با تو دانشگاه فرهنگیان بوده، قبلی همین، یعنی قبل از این آره دیگه فرهنگیان بود. خب برای چی؟ به خاطر اینکه شما هر کدومتون یه پیغمبرید، انسان‌ها رو میتونید نجات بدید. تک تک این آدما هر کدوم فردا رئیس جمهور مملکت باشه، من پزشکم باور نمی‌کنم یه روز رئیس جمهور بشه. همینه، هر جدی میگم هر کدوم توی کشوری رو جابجا اینجوری ببینید. قرآن میفهمه که یه نفر نجات دادید کل انسان‌ها رو نجات دادید. با انرژی با وضو برید سر کلاستون، بچهای مردم دست شما اسباب بازی نیستن. آره دنیای پیچیده‌ای در پیشه، باید آدمای یک ایرانی مسلمان به معنی واقعی کلمه پرورش بدید که عقل‌گرا، اخلاقی، قابل اتکا، یه جوری بشه که بشریت بگه آقا افتخار میکنیم این نگاه کنین از ما زده بیرون. این وظیفه من و شماست، منم یه جور معلمم، شما یه جور معلم. میخوام بگم دلیلش این که راجع به چیزا حرف زدیم به خاطر اینکه شما امروز همه اینها رو انتقال خواهید داد. امروز یه اثری گرفتید، گوشه ذهنتون نشسته، از همین ابزار استفاده بهتر خواهید کرد برای آموزش بچه‌ها. این نه ترس داره نه چیزی، من که واقعا دارم کیف میکنم، فقط دوست دارم ورژن‌های جدیدترش بیاد. خیلی هم مبتکرانه ازش بعضی موقع با دوستان مثلا میگه من همچین، مثلا بعضی موقع جواب نمیتونن ازشون بگیرن، میدن من جواب میگیرم، همین انقدر کیف میده اینا رو دور میزنی. خب یعنی بالاخره اون روز یه کتابی رو خواستم ترجمه کنم به آرامی اورشلیمی بود، به زبان آرامی نوشته شده بود،
بهش گفتم، گفت من کتاب ترجمه نمی کنم، این غیر اخلاقی. حالا نسخه سنگی ها تو اینترنت، گفتم بابا این تو اینترنت از این لینکش قابل دانلود مثلا؟ میگفت نمی کنم. منم برداشتم اسکرین شات گرفتم صفحه صفحه از ترجمه کردمش. کار نداره. با کار رو انجام داد برام. بعد کار انجام داد به خود من، کتابو 10 سال بوده می‌خواستم ترجمه کنم. نمیتونستم. کسی نبود بلد باشه. بعد به راحتی با این انجام دادم. الانم به دوستان گفتم، گفتم سری یه فرصتی فراهم کنیم، ما دیکشنری آرامی به عبری، عبری به آرامی و برعکس به انگلیسیش هم گرفتیم تهیه کردیم، گفتم بدیم به اینا، ما از من خواهم متن بشونیم تونتر برای ما ترجمه کنه، جمله باید سرتحت داشته باشه، خودت هم میفهمی، باید تشخیص بدی مثلا خواستید اومدم پایین بتونشون میدم. خب بهش گفتم جمله رو می‌نویسی فضولی، این دستیار خوبیه، ببینید بگفتم فضولی نمی کنی تو معنی، تو این کلمه رو اول میخونی، زیر کلمه معانی مختلفش رو مینویسی، تو میگی مثلا میگی این ده شیر، میگه آقا شیر یک حیوانی در جنگل، یک مثلا برای باز و بسته کردن آب، مثلا یه میلک مثلا، خب اینا رو مینویسی، یه ترجمه پیشنهادی هم بده خودت، اشکالی نداره، من کور که نیستم، خودم این کلمات رو میخونم تحلیل میکنم. دستیار خیلی خوبیه، خیلی خوبیه. منتها مثلا راجع به دستیارش اصلا حرف نزدیم، نخواستم مثلا تبلیغ کنم فرض شما برید، نه من راجع به آینده‌ش و اینکه اینا فرصت ببینید، مطالبه کنید، مطالبه سر قضا چی دادن قضا ندادن، نمیدونم فلان وزیر اینجوری، که اصلا اینا پایناست، اصل داره. بیا 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال وقت روش مسئول کشور رو جمع کنی، هر روز باید نامه نوشته بشه آیا آقای وزیر داره چیکار می‌کنه، وزیر محترم ازش پرورش برای ما چیکار کرد تو هوش مصنوعی، آقا هر اداره به خدا سهمش مشخص بشه، یه پولی بذارن کنار، کم پول نیست، شدنیه، زیر ساختش هم فراهم میشه، دانش هم که ایرانیا داریم، شو فهمیدن هوش ایرانیا، اینکه تو حوزه نرم افزار ایرانیا قوی ان، اینا خیلی کمک خواهد کرد. بعد یه فرصت دیگه هم ما داریم، دشمن نفهمیده، خیلی به قول امام خمینی او خیلی خره خیلی خرن، میدونی چرا؟ این چند ده هزار متخصصی که از ایران رفتن بیرون، اینا ارتباطاتشون با ایران قطع نشده. شما خدا رو چی دیدی؟ یه دیگه خری مثل ترامپ دوباره رای برد، شروع که اون طرف اینا رو اخراج کردن. اگر تو برنامه ریزی میکردی آدم بفرستی در پوشش یه ضد انقلاب که جمع بشه بره اون طرف، خوب دانش رو یاد بگیره، ارتباطات بگیره، بخواد برگرده، به این قشنگی نمیتونست این کار کنی. تو بندگی تو بکن، مونتا درست منطقی با نظم با پشت کار، خدا خدایشو برات یه صلوات بفرست.
لا اله الا الله.